شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بله
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام می‌کنم بهتون.
لطفاً بفرمایید. ممنون میشم که این بلندتر صحبت کنیم. بفرمایید. مرسی.
آقای دکتر، من 30 سالمه. مدت تقریباً 2 سالی هست که با یه آقای دوست هستم، با هم رابطه صمیمانه و نزدیک داریم. مدتی هست که فکر می‌کنم که کارم اشتباه بوده، یعنی اساس این رابطه دوست داشتن، علاقه شکی در دوست داشتن رابطه بین هر دو ندارم، ولی متوجه شدم که رابطه به اونجایی که من میخوام کشیده نخواهد شد. بعد تصمیم گرفتم که این رابطه رو تموم کنم، اما در واقع خودم مدتی شروع میکنم، خودم نمیتونم که تصمیمی که گرفتم و تقریبا فکر میکنم درسته انجامش بدم. نمیدونم در واقع باید چجوری تصمیم بگیرم.
ایشون چند سالشونه؟
همسن هستیم.
شما چی خوندید، چه میکنید و ایشون چه خوندند و چه میکنند؟
من الان مهندسیش میخوندم و ایشون تو دانشگاه آرت خوندن.
خب شما با چه نیتی با هم آشنا شدید؟ از کجا
هدف آشنا؟ در واقع مثل خیلی رابطه خیلی معمولی شروع شد، ولی سریع با هم صمیمی شدیم به عنوان یه دوتا دوست. بعد رابطه نزدیک و صمیمانه.
نه خواهد، نیتتون چی بود؟ یعنی شما
نیتمون ازدواج نبود
هر دوتون؟
بله.
خب
ولی من دوست داشتم که در دراز مدت اینطور بشه، چون من انتظار ندارم کسی بعد از یک هفته آشنایی من بگه خب من میخوام باهات ازدواج کنم. اما فکر میکردم که میتونم رابطه رو به جایی ببرم که هر دو عاقلانه تصمیم بگیریم که در واقع هم ازدواج کنیم.
خب اگر ایشون نمیخوان که عاقلانه به این نشستن که نمیخوان ازدواج کنن.
خب من فکر میکردم به خاطر شناختی که از هم نداریم، چون که من یک بار ازدواج کردم و ایشون مجرد هستن، یعنی ازدواج نکرده بودم، فکر میکردم که ممکنه به خاطر اینکه آشنایی با من نداره خب نمیتونه از اول تصمیم بگیره و اعتقاد داشته به اینکه ازدواج با من کار درستیه.
فرقی نمی کنه. نه ببینید عزیز، نه مسئله یه چیز دیگه است. مسئله اینه که نیت ایشون در حدی که شما میدانید در ایجاد ارتباط با شما ازدواج بود یا نبود اصلا؟
نه نبوده.
حالا خب اگه نبود و اینو به شما گفته بود، شما چرا فکر میکردید که با مرور زمان ایشون رو میتونید قانع کنید که من باشه؟ چون ببینید برخی از آدم ها به این نیت میرن توی بازار که بگردن یا راه برن یا یه چیزی رو ببینن، در حالی که نمیخوان بخرن. و اگر کسی با این نیت آمده، این تصوری که شما داشتید خب واقع بینانه نبوده. بعدم ایشون هم که به نظر میرسه بر اساس حرفای شما هیچ وقت نظرش رو تغییر نداده یا عوض نکرده. طب. یعنی از اولم گفته نه. خب حالا برمیگرده به شما، حالا علت داره این عرض کنم، برمیگرده به شمایی که یه تصویر و تصوری داشتید که این آدم همین جوری منو وقتی در سطح و روی ببینه از من خوشش نمیاد. ولی باید بدونید ماجرای خوش آمدن و عشق و ازدواج هیچ ارتباطی به خوبی یا بدی شما نداره که من بگم در اثر مرور زمان من چون ثابت میکنم که خوبم اون وقت او از من خوشش میاد یا عاشق من میشه. نه شما میگید خوبه. نه صبر کنید، دلیل داره، صبر کنید. مسئله این است که اصلا این نگاه غلط عزیز. چون این نگاه این که ما بگیم ما دوتا با هم آشنا میشیم ببینیم به درد هم میخوریم یه مسئله است. من با این موافقم، ولی این که من هر کی بیاد با هم نزدیک بشه میفهمه من چه تیکه‌ام، اون خطرناکه. علت این که اینو مطرح میکنم به خاطر این که الانم که میخوای تو این رابطه بمونید به خاطر این که قانع نشدی که 100% ازدواج با ایشون غیر ممکنه. دو تا دلیل اصلی داره. یکی اینکه فکر میکنی نه من میتونم، بنابراین به این دلیل برمیگردی نه به خاطر اینکه. دوم اینکه اصولا چون زندگیتون خالی همیشه بادی که توش باشه این کارو میکنی، بیش از هر چیزی این دو تا دلیله. و من میخوام یه ذره به من شما توضیح بدین که در حالت دفاعی قرار بگیرید. چرا این تصور؟ چون ببینید باز جمله‌مو تکرار میکنم، اینکه دو تا آدم بگن ما با هم آشنا میشیم ببینیم که ما کسانی هستیم، این در و پیکر به هم میخوره، این قفل کلید به هم میخوره، یه مسئله است. این که نه من یه قفلی هم یا یه کلیدی هم یا یه دری هم که اینقدر خوبم که هر کسی که بیاد سراغ من منو ول نمیکنه. خب این خیلی نظر خطرناکی است. مثلا شما یک دفعه ازدواج کردید نشون میده یه خبرای اونجا احتمالاً در ازدواجتون بوده و من نمیخوام این ماجرا دوباره یه صورت دیگه تکرار بشه، یا این رابطه‌ای که احتمالاً به ازدواج منجر نمیشه شما بی خودی فکر کنید میشه. حالا با توجه به این حرفا چه دارید به من بگید؟
به خاطر اینکه به دوست تصورم از ایشون آدمی هستش که تو همین رابطه هم که با هم داشته و حالا عبقه جدی بوده ولی در مسیر ازدواج نبوده، خیلی آدم متحد و درست کاری بودن. بعد من خیلی خودم به این نکته حساسم، یعنی که حتما مطمئن باشم از کسی که باش در ازدواجم واقعا با من صادقانه و درسته، چون خودم از خودم حد در حد برداشتی دارم.
باز یه تصویر درستی نیست عزیز. ببینید باز چون به دیگران مرتب، اولین مطلب این است که شما اینجوری هستید، دلیل نداره که چون شما اینجوری هستید هم درسته هم دیگران اگر اینگونه باشن درسته. دلیل دوم، بسیاری از اوقات آدمایی که کوتاه مدت میخوان باشن ممکنه وفادار بمونن، چون اونی که بخواد بلند مدت باشه میتونه اینجور دیگه به موضوع نگاه کنه. برخلاف تصور قرار نیست که این دوتا از آغاز اینگونه باشن. و سوم، خیلی از اوقات رابطه‌ای از این قبیل که شما دارید توصیفش میکنید، ماجرای متعهد بودن بیشتر نشانه نگرانی شماست تا واقعیت، و یا برخی از اوقات حتی خودفریبی.
متاسفانه در دو جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم، یعنی من در حال حاضر نظرم به سخت خودم زندگی میکنم، روابط واقعا یه چیز سطحی، حتی توی قسمتی که بسن میبینید زن و شوهر هستن، ولی انقدر به ناپایداره که وقتی یک کسی میبینی که مطمئن هم هستی که واقعا آدم سالمیه، لذت میبری از این حالت و احساس میکنی که خب این آدم حتما یه چیزی تو وجودش هست که حداقل پایداره. حالا نه با من،
نه موضوع اینجوری نبینید، نه موضوع رو به این نبین، موضوع اینجوری ببینید. در حالی که حرفتون درسته، موضوع سنگین ترش اینه که شما این موضوع براتون مهمترین مسئله است به دلیل اینکه نگرانید. به من بذارید یه سوالی ازتون کنم، ازدواج اولتون در چه سنی انجام دادید؟
من 26 سالم بود، تا حدم 15 سال از من بزرگتر بود، ولی عادتاً میدونم که از نظر سنی خیلی اختلاف داشتیم، ولی اختلافی هم که باز جدای موضوع واقعا نظر سن نبود. چرا اگر ایشون 2-3 سال از من بزرگتر بودن همچنان اون مشکلاتی داشتیم.
ببینید شما مهندس هست، صبر کنید، شما مهندس هستید ولی استدلالتون غلطه. ببینید باز دو مرتبه شما متخصص جستیفیکیشن و توجیه نکنید عزیز، حدثم درست بود. یعنی شما میدونید الان دارید من چی میگید؟ یعنی یه دفعه دیگه هم یه آدم مناسب پیدا شد 18 سال بزرگتر بود زواج ازدواج میکن، برای که مشکل سن نیست. ببینید گرفتاری همینجاست. متاسفانه نظرم درباره شما از اول دیدم، یه ماشینتون یه ذره کج بود در مسئله توجیه. خب شما با ایشون ازدواج کردید، چرا جدا شدید؟ دلیل اصلی جدایی؟
دلیل اصلی جدایی ما دیدون بود که بعدن دیدم که ایشون مثلا، یعنی واقعا میتونم بگم که استدلالش، دریافتاش، ایدئولوژیش، همه چیزش با من فرق داشت. بدتر، مهم نیست که فرق داشت، شاید بهتر از من بود، ولی مثلا این بود که نمیگم بهتر یا بدتر از من بود، مثلا این بود که انقدر بچگانه و ابلهانه بود تمام زوایای زندگیش که ما هر جا که میرفته مورد تمسخر بودیم. یعنی به ظاهر، یعنی واقعا میدیدم که دیگران خیلی برای مهمه که کسی که باش در ارتباط هستن مورد تایید باشه از نظر عمومی و یا افکاری که دیگران نگاهش میکنن، و متاسفانه ایشون اینطور نبودن. خیلی روزی هم اثر میذاشت. البته مسائل دیگه هم بود که من بعدم احساس میکنم که شاید ایشون یه ذره افسردن، بسیار منزوی بودن.
خب شما چه مدت ایشون رو میشناختی؟ ازدواج کردی؟
تقریبا 4 ماه بودن.
هیچکدوم از اینا رو ندیدی؟
متاسفانه هم دیگه ساینایی نشون میداد که در ظاهر خوب بود، ولی یعنی نشونه های خوبی داشت، ولی وقتی دلیلش رو میدیدیم که از روی خوبی نیست. مثلا من میدیدم که خب یادم از 14-15 سالگی تو خارج از ایران بزرگ شده، اگر سیگار نمیکشه، مشروب نمیخوره یا اهل مسائل خاصی نیست، فکر میکنم خب این از روی خوبی شده، ولی از روی بدبختی و افسردگی و خصاصت و مسائل دیگرش بود. متاسفانه مقداری اشتباه کردم و گول خوردم.
ببینید عزیز، باز دو مرتبه همون توجیهی که الان به دلیل نگرانی خودتون اون آدم رو گفتید، به اینکه او چقدر خوبه کاری نداشتید، اینکه چه چیزایی بدی نداره، و این ملاک شماست. ملاک شما اینه که این آدم بد نباشه. ملاک شما این نیست که این آدم خوب باشه. و اینجاست که قبلی هم همین کاری که تو دوم روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو با هم ادامه شما رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کانتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
دکتر رامتین مسعودی، متخصص در درمان رگ‌های واریز، جوانسازی پوست و زیبایی به وسیله لیزر، با بیش از 10 سال تجربه، رفع چین و چروک دور چشم و لب، از بین بردن لکه و بقایای جوش‌های پوست، ترمیم رگ‌ها و موی رگ‌ها با استفاده از جدیدترین تجهیزات پزشکی، لیزر و بیهوشی، بدون درد با دوران نقاهت کوتاه. مطب‌ها در بیولی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-7171
گلن اوک ارجنت کر در گلندل با مدیریت دکتر جانگیر، متخصص در آلرژی و همکاری پزشکان خانواده و متخصص. تلفن 242-33-33 عضو 08.
تالار مجلل صوفی در سان دیگو برنامه شنبه این هفته خود را اعلام می کند. یک شب گرم با هنرمند محبوب موزیک پاپ داوود بهبودی. شنبه همین هفته داوود بهبودی به همراه برنامه های هنری متنوع دیگر در تالار مجلل صوفی در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-278-7770 858-278-7770.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، فعلا هم در واقع از سوال بزرگم الان اینه که با این احساس دوست داشتنی که میدونید اشتباهه، یعنی
میدونید چرا اشتباهه عزیز؟ دوست داشتن کجاش اشتباهه؟
نه، دوست داشتنی که به هر حال من احساس میکنم که رابطه وقتی به یه جایی نرسه از اون چیزی که من میخوام، یعنی وقتی به جایی که من میخوام نرسه تو زمینه که من فکر میکنم بیراهه، وگرنه نه اشتباه نیست. مثلا من رابطه که باشون دارم خیلی راضیم، احساس میکنم که همونی هستن که من میخوام، ولی متاسفانه و مهم اینه که ایشون میگن که، یعنی در واقع میخوان منو توضیح بکنم، یعنی میگن که چشمایی داری که اگر دو نفر همینطوری با هم زندگی کنن.
حالا این لطفا بلندتر صحبت کن. بذار ازتون این سوال بکنم، فکر با این دوتا یا سه تا مشکل ایشون با شما یا با خودشون که نمیخوان ازدواج کنن چی؟ موضوع فقط ازدواج.
ایشون میگن که من با بچه، اصلا با موضوع بچه دار شدن مشکل دارم، با خود فلسفه ازدواج کردن مشکل دارم. میگن چه دلیلی داره اصلا دو نفر وقتی هم دیگر دوست دارن اصلا برن یه جایی به قول خودشون یه چیزی امضا بکنن و تعهد اون چیزی بدن، ولی در هر حال من فکر میکنم یه خودشون اعتماد به نفس از نظر گردوندن زندگی و مسائل مالی رو ندارن.
یعنی چی گردوندن زندگی و مسائل مالی؟
به حال از اینکه وارد مثلا مسئله خانوادگی بشن که باید یه چند یه نفر رو یا دو نفر رو سه نفر رو ساپورت بکنن.
چرا ایشون بکنن؟ چرا شما با هم نکنید؟
در درصد من همینو میخوام که با هم بکنید، چون اصلا من بیشتر هیچ فرقی نداره، ولی به هر حال چیزی که ایشون فکر میکنن اینه که الان مجردن خودشونن، ولی وقتی ازدواج بکنن حداقل یه نفر یا یه نصف نفر بهشون اضافه میشه. این فکر تصورم اینه که با این مشکل دارن.
خب شما من بفرمایید سه تا چیز خوبه ایشون. البته مثلا بلندتر صحبت کنید که شما از ایشون خوشتون اومده چیه؟
یکی همین مسئله که حداقل فکر میکنم آقای دکتر با من صادق هست، و یکی همین که
از که تا حالا بی‌اعتنایی و نخواستن شده صداقت. من اگر اهمیت نمیدم به هیچی، هرچی هم بگی راحت میگم، به تو هم که رسیدم میگم این چه دماغیه داری، اون چه کفشی پوشیدی، چرا دیر آمدی، ولی این به صراحت رو ببین. نه من اصلا اهمیت به شما مثلا نمیدم، شما برام مهم نیستید، بعدم از اینکه ناراحت بشید بشید، بعدم خواهید برید برید. چرا چه باشتی صداقت؟ ایشون چه رازی رو که سب کنید، این چه ایشون چه رازی رو که بقیه پنهان میکنن ایشون آشکار کردن که شده صداقت؟
همین که از اول آقای دکتر به من نگفتن که من اصلا میخوام با تو ازدواج بکنم، همون از اول واقعا من بازی ندادن، من خودم
خب شما پس ببین چه ملاکه. نه نه با خودتون مقایسه نکنید، شما حالتون بده ولی ایشون حالش جوری است. این بله واقعا این که نمیشه دلیل خوش آمدن یه آدم از کسی که از روز اول گفته نمیخواد.
البته خیلی سوال دیگه است. اصلا تاثیری که من ایشون رو دوست دارم فقط به خاطر اینه که میتونیم با هم حرف بزنیم، فضای دوستانه داریم، از کنارش بودن اصلا خسته نمیشم. وقتی باهاش نیستم واقعا دارم تنگ میشه.
برای چه چیزه ایشون تنگ؟ آخه چیزای خوب ایشون چیه؟
همصحبت خوبی هستن.
همصحبت خوبی هم یعنی چی؟ هم صحبت خوب شما، من میتونم اگر بخوام چیزی رو به شما بفروشم شما هم صحبت خوبی باشید، مشروط برای اینکه خرید منو بکنید. من اصلا نمیفهمم شما چی میگید عزیز. چه چیز خوبی ایشون دارن؟ هم صحبت خوب یعنی چی؟ آخه ایشون بذار راحتتون کنم، نمیخوام گیرتون. شما که افکارتون با ایشون 100% مخالفه، چجوری هم صحبت خوب؟ شما چرا باز دارید خودتون گول میزنید؟ هم صحبت خوب چه؟ ایشون برای شما یه چیز با ارزشه، بدونی که با هم توافق داشته باشید، شما بی خودی عاشق شدید. شما من چیز خوب یه آدم خسیس رو، یه آدم بی مسئولیت رو، یه آدمی که فکر میکنه باید به فکر خودش باشه و خودخواهیشو، یه آدمی که احتمالاً بخوام اینجوری توصیفش کنم که
به احتمال خودخواهی مطمئنه و خودش
ممکن نه. شما به من بفرمایید سه تا چیز خوب ایشون که شما خوشتون اومده چیه؟ شما فقط دنبال شوهرید قربونت، و دنبال یه شوهری که بتونی در کنترل اختیار داشت باشی. قبلی هم فکری 15 سال بزرگتره، چون تو جوانی میتونی همه جوره دورتو میچر. به من بگو سه تا چیز. علت تاکیدم و فشارم عزیز اینه که برای که به خودت بیای، برای که اینجوری که نمیتونم خودشو گول بزنه. نه سوال من از شما اینه که سه تا چیز خوبه این آدم، این آدمی که نمیخواد به کسی توجه کنه، فکر کنه باید مواظب خودش باشه، به احتیاج و نیاز دیگران کاری نره، خودش آسیب دیده، احتمالاً خسیسه، یا آدمی است که به هر حال گستاخ و راحته. من میخوام ببینم اون چیز خوبی که شما در ایشون دیدید چیه؟
من خسته آقای دکتر، حالا البته میگم که اشتباهم هستم در کل، میدونم که دارم اشتباه میکنم، ولی همیشه صداقتشون رو فکر میکردم که حالا این از روی صداقت، نه از روی بی‌پروایی و مثلا
بی‌اعتنایی، بی‌اهمیتی. شما من اگر بهتون اهمیت دادم میگید من زشتم، میگم بله. وقتی میگید به چه صراحتی، از همون روز اول گفت. من هنوز میخوام خوبیاش علتی که عزیز میخوام برای که شرمندگان دارم میشنم، ولی هرگز به شما انقدر سخت نمیگفتم، برای که میخوام بگم شما مثل ازدواج اولتون تصمیم گرفتید جهان رو آنگونه که دلتون میخواد بسازید، در حالی که نیست. یعنی شما با تخصصی که توی شیمی دارید اونو یه دنیای دیگه میدونید، جهان رو یه جور دیگه، اونجا با یه دقتی میخواید حتی درصدا رو که بعضی وقت یک صدم و یک هزارم درصدش هم اهمیت داره اندازه‌گیری کنید، چون اصلا ول دادید. و من این از اول متوجه شدم، یعنی استدلالای شما استدلال یه آدمی است که میخواد مثلا این چیزی بفروشه. من میخوام شما ماشین بفروشم، همیشه راجعش میگه. اصلا شما ماشین بخرید خودتون یه احساسی میکنید که بکنید دارید پرواز میکنید. شما اصلا ماشین بخرید ممکنه کسی عاشقتون بشه که اصلا بعدن، حالا اینجا شما 20000 دلار میدید اتومبیل میخرید، دفعه 100 میلیون دلار بیاره تو زندگی شما، چرت و پرت. و دقیقاً من اینو در شما دیدم عزیز. الانم این همه فشار به شما میام برای که بخوام خودتون نگاه کنید. چرا؟ برای اینکه شما میدونید یه آدمی نمیخواد با شما ازدواج کنه، به درد شما نمیخوره، شما به دنبال ازدواجید، مثلا بعد از ازدواج اول که به هر حال مجبورید یه پوشش بهتری پیدا کنید و الی اذیت میشید، و ایشون اهل ازدواج نیست، بعد به بهانه این که من از اینو دوست دارم که به نظر من ندارید، فقط میخواید زنش بشید و هر چیم راجع به ایشون فکر
می‌کنم. خوبی هم برای همسر بودن نداره. یعنی واقعا من فقط فکر می‌کنم ایشون رو بیشتر دوست دارم. یعنی از دوریشون ناراحت میشم.
نه شوخی نکنید با من عزیزم، با دوریشون رسما. نه 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 نه، معلوم از دوریشون ناراحت میشید، برای اینکه ایشون اتفاقا من بازم به شما یه چیزی بگم. از یه معیارای خوبی که نداره میدونید یعنی چی؟ یعنی جایی نمیره. آدم نگرانی هستی دیگه. خیلی از آدم ها با کسی ازدواج کنن که خاطرشون آسوده بشه، این هیچ جا نمیره، برای که من ازش بهترم و سرترم. به من بگید سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟ من ولتون نمیکنم. میدونین چرا؟ برای که اون موقع است که شما متوجه میشه چقدر دارید به خودتون دروغ میگی.
نه یکی از دلایلی که من حالا ایشون دوست دارم اینه که مثلا میدونم اهل مطالعه نسبتی مثل آدم های دیگه که فقط کتاب خونشون رو میکنن یه مقدار حس کردن و فهمیدن.
مثل بنابراین شما ایشون رو بذارید به عنوان معلم، به عنوان شوهر برید ایشون فکر کردن چه فکری؟ افکار ایشون درباره نخواستن بچه و اینکه آدم مسئول کسی دیگه بشه اصلا فکر نیست.
من نمی‌دونم. دقیقاً برعکس من که واقعاً عاشق داشتن خانواده و بچه هستم ایشون بیزارن حداقل میشم میگم از بچه واقعاً بحث.
خیلی خوب. پس بنابراین اصلا من نگید درباره فهم و کمالاتشون. برای که آخه مثل این است که من بگم مردن آدم‌ها برام مهم نیست. به من نگید بچه با مردن فرق داره. نه، در یه زمینه‌ای فرق نداره. آسیب نشون میده عزیز. علاوه ایشون میتونه آدم اهل مطالعه و تحقیق باشه ولی خشکه، سخته، هیچ با اهل کودک و کودکی نیست. به همین جاست که با شما میتونید حرف بحث بزنید. شما که مایه شیمیایی دارید اینجا مخلوط و ترکیبتون به درد میخوره ولی تجزیه‌تون خوبه، بقیه شما تو میدونید. جان
من مشکل دارم، من فکر می‌کنم در واقع دوست دارم یه نتیجه برسم از نظر شما. مشکل رابطه در واقع من خودم هستم.
شدیداً شما اصلا دنبال یه ایرانی میگشتید ولی چون این آدم مثلا فرض بفرمایید در ایران بوده فکر کردید پس همون ایرانیه، در حالی که این یه ژاپنیه اومده ایران. برای اینکه کاملا فریبکاریتون با خودتون، نمیگم با من یا با دیگری، با خودتون مشخص عزیز. یعنی شما یک اولا به دنبال ازدواجی، گفتم خب هم شرایط سنیتونه هم پوشوندن اتفاق گذشته است هم به هر حال قانع و راضی کردن، ولی هنوز استدلال عجیب و غریبتون سر سن همسر سابقتون دارید. دوم ایشون هم به یه آدمی از اول به شما گفته نه، ولی شما باز دو مرتبه به دلیل توهمات و تصورات که معمولا ناشی از آسیب 3 تا 6 سالگی است که من میتونم با رفتار خودم رفتار دیگری رو عوض کنم، با عشق و علاقه خودم در دیگری تخم عشق و محبت کنم، که تماما غلطه، تماما دروغ و بیخوده، یعنی با واقعیت رو اصلا نمیخونه. این نتیجه آسیب 3 تا 6 سالگی است که ما از زمینه ماجیکال تینکینگ داریم، یا تصور و تفکر معجزه گرایانه، یه نگاهی که من اگر بخوام میتونم، و این خطرناکه. خواستن توانستنه، حالا که دو پیدا شدن خواستن داشتنه، اونا دیگه باید خیلی 3 تا 6 سالگی تمام سیستمشون در و داغون شده باشه که همچین حرفای عجیب و غریب بزن، یه دم باش ایستادن و خیلی هم جدی هن که اگر بنده یه چیزی رو خواستم میشه. نه، خدا هم که خواسته نشده، حالا چرا سو به شما فینگلیا. اما و یک بارم نشده که قانون طبیعت یک بار هر کی مدعی غیر از اینه خوشحال میشم روی خط بیاد و اینو ثابت کنه نشون بده، یک بارم نشده که من به خاطر خواسته من جهان اومده قوانینش رو عوض کرده. قرار بوده سرد بشه گرم شده، قرار بوده که این درخت سبز بشه زرد شده، یا قرار بوده این آدم اینجوری بشه اونجوری شده. یه موردی چه میخوام یه کسی بتونه ثابت کنه که قرار بوده یه موردی هست. ولی من میتونم میلیارد 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 مورد بگم که قانون طبیعت سر جای خودش کار خودشو کرده، عمل خودشو کرده. چون نگاهی که عزیز دارید مسئله شماست، یعنی شما یه چیزی رو برای خودتون میسازید، بعد اون رو بزرگش میکنید، بتش میکنید، بعد ازش معبد درست میکنید و بعد به ستایشش میرید و چون اونجا رو تاریخ
همین کنم. دقیقا همین کنم. بله.
بنابراین عزیز بی خودی بازی دوست داشتن در نیارید. اگر شما تو زندگیتون با توجه به سنتون است که ازدواج کنید و صاحب خانه و فرزند بشید که کاملا موجه و قابل فهم و قبول و درست از نظر من، و اگر ایشون به هر دلیلی، من اون حرفا که راجع به ایشون زدم همه رو پس میگیرم، قصد من فقط این بود که شما رو در گوشه بگذارم که من بفرمایید راجع به ایشون چه میدونید. امیدوارم ایشون فکر نکنم من نظری راجع به ایشون دارم، ابدا. ایشون جای خودشو داره، جایگاه خودشو داره و خودشون اومدن میتونم باشون صحبت کنم. ولی میخواستم به شما بگم اگر من که ایشون رو میتونم اینجوری ببینم، این گونه شما هم میدیدید، دلیل نداشت که شما بخواید توی همچین رابطه‌ای بمانید و بعد بهانه کنید. با وجودی که من هدفم ازدواجه، ایشون هم خیلی مشخص و معین میگه و پاشم ایستاده که من قصد ازدواج ندارم، با وجود این من میرم اما بعدن دلم تنگ میشه برمیگردم. و علت و استدلالتون هم میکنید دوستی که از نظر من نیست، فقط خوشبینی و خوشخیالی شماست به دو دلیل. همین آدم رو با چارچوب ذهنیتون میخونه و میخواید، همچون یک کسی به شما گفته نه یا آدمی مثل شما به این راحتی ها اینکه کسی پس بزنه تو دوست نداری. و تیپای مثل شما برخی از اوقات میرن اون آدمو به دست میارن بعد خودشون میرن، چون تو کی باشی که منو نخواهی یا منو ول کنی؟ این منم که تو رو نمیخوام و ول میکنم. و من اینقدر از این داستان ها اگر بگم صدها بلکه هزارهاشو میتونم بگم شنیدم و یا دیدم یا تو کار تراپی یا رو خط رادیو دیدم که آدما بهشون بر میخوره کسی بهشون بگه نه. بنابراین یه تصویر و تصوری دارن و توی خانمایی خیلی بیشتره. علتش هم این است که برخلاف ما مردا که از 100 نفری که میخوایم 99 تا میگن نه و بالاخره به این عادت کردیم، وقتی یه نفر میگه بله جا میخوریم، خانما چون معمولا به همه میگن نه، وقتی دنبال یه کسی رفتن مردا جا میخورن که موضوع چیه. حالا با توجه به این حرف خیلی اینقدر 199 که من گفتم قبل دیگران نیست، علتش هست که میخوام بگم در گذشته اینجوری بود، آدم‌ها وقتی مردا وقتی جوانن 15 16 سالشون اینجوری فکر میکنن، علتش هم این است که هر چی میخوان بهشون میگن نه. ولی شما عزیز به نظر من اگر به دنبال ازدواجید و ایشون نیست، با داستان دوست داشتن و خوش آمدن رو از صحنه ذهنتون بیرون کنید، بگید یه خودفریبیه، یه بازیه که من این کارو میکنم چون نه پایان خوب و خوشی برای شما داره نه ایشون، و بنابراین رابطه تمام است. و ای بسا اگر شما کنار بشینید ایشون یه نگاه مجددی به شما و خوبیای شما بکنه اگر دارید، و بعدم به حال خودش و احتیاج و انتظار خودش او بیاد سراغ شما. ولی نمیخوام به این امید منتظر بمانید، بلکه ماجرای دوست داشتن عزیز، همونطور که من همیشه میپرسم دلایل شما برای این کار چه است، دلیل میخواد. دوست داشتن همینجوری نمیاد. اون کسانی که معتقدن عشق همینجوری اتفاق میفته حالشون خوب نیست، نه انسان رو میشناسن، نه مغز انسان، نه زمیر و ذهن انسان، نه گذشته و مراحل رشد و تکامل کودک انسانی رو.
دوستان دلیل خاصی آقای دوی که من برای این دوست داشتن نداشته باشم، ولی مطمئنم که احساسم نسبت بهشون یعنی عمیقه، به خاطر اینکه شاید احمقانه باشه گفتن، ولی تمام چیزای خوبی که دور و برم میبینم، اهم از مادی و غیر مادی، واقعا برایشون میخوام. و اگر نداره انگار که خودم ندارم افسوس میخورم، یعنی که حتی
شما یه تابلو بزنید، یه تابلو بزنید اینجا یک حقه باز تمام عیار نشسته است. عزیز من این بازی ها چیه؟ اینا یک نوع، الان یک نوع حالت شاعرانه فداکارانه وارونه ای رو شما دارید بازی میکنید که بیا ببین دیگه من چیم که دارم اینجوری میگم. من اصلا شما رو باور نمیکنم، چون شما مواظب خودتون نیستید، خودتون دوست ندارید، از خودتون مراقبت نمیکنید، حال نگران دیگرانید. عزیز نه، یه ذره با یه کسی کار کنید. ببینید شما خیلی خوب، شما بچه چندو مید عزیز؟
من یه برادر دارم که تقریباً بزرگترم.
رابطه پدر مادر رو هم چطور بوده؟
پدرم خیلی مرد خوب کردنشون، خیلی مرد آروم و مثبت و این آدمی بوده که شاید با هیچ کس مشکلی نداشته. من جمعه مادرم یه مقداری بیشتر از کنترل ما و زندگی رو در قول داشتن.
نه اون چیزی به من نمیده. به هر حال مواظب خودتون باشید. من خیلی
خوشحالم که یه کوچولو سوالم داشتم، حالا این رابطه بعد آهسته تموم بشه یا ناگهانی مثلا من تصمیم بگیرم، یعنی به آهستگی بعد انجام بشه؟
نه شما اگر به آهستگی بخواید که میخواید همچنان بمونید در این امید عزیز. ببینید مثل این است که من بخوام برم بانک، برم میگم در بانک بسته، بگم آره به تدریج برم خونه، بگم در بانک بسته است یا نه. اگه شما هدفتون ازدواجش هم اهل ازدواج نیست، برای چی میخواید اونجا معطل بمونید؟ یعنی چرا بی خودی میخواید خودتون اذیت کنید؟ من دلیلی برای این کار نمیبینم.
بله.
هر حال مواظب خودتون باشی.
خیلی معذرت
دارم. خیلی ممنونم. خیلی ممنون. تمنام. شنگ رجمن بعد از چند پیام. ماما باشید.
خواهر عزیزم بازم که اوقات تلخه، چی شده؟
هزینه همه بیمه هم خیلی رفته بالا، نمیدونم چی کار کنم.
مگه بهت نگفتم زنگ بزن به صوفی؟
خب زدم، بیمه سلامتیمو بدون دیداکتبال گرفتم، اما بقیه بیمه هم چی؟
خواهر جان زنگ بزن به صوفی. صوفی انواع بیمه ها رو با بهترین قیمت زیر یک چتر قرار میده، در نتیجه خیلی سیو میکنی. زنگ بزن به صوفی 818 704 39 39، 818 704 39 39.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
One Stop Kitchen در رسیدا بهترین محل برای بازسازی و نصب کابینت آشپزخانه. One Stop Kitchen افتخار دارد که در 11 سال اخیر آشپزخانه هزاران منزل مشتریان خود را با کیفیت مناسب و با سرعت عمل بالا بازسازی کرده و سهم بسزایی در بالا رفتن ارزش املاک آنها داشته است. در حال حاضر شما می توانید از قیمت‌های بسیار نازل One Stop استفاده کرده و چهره آشپزخانه خود را مدرن و نو سازید. توجه کنید 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما همراه با کرن مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و نصب در کمتر از 10 روز با قیمت $5,999 ارائه می شود. کافیست به شوروم وان استاپ در رسیدا واقع در 7059 رسیدا بولوارد. مراجعه کنید و طرح‌های جدید را از نزدیک مشاهده کنید. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ 818-708-7777 818-708-7777 818-708-7777 One Stop Kitchens.
ردیف کردن دندان‌ها در مدت 6 ماه با روش جدید اینویزیلاین بدون استفاده از سیم‌های فلزی $3,300. دکتر رامین پرتوی 818-774-2121-08.
این برش حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفای زیبا.
با زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا توی و منم سوخته شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی دونه های توپر و سفیدش از سایر برنج ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی‌نظیر و کیفیت استثنایی دقیقاً همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب لس آنجلس هستن میرسونم که فردا در کلوپ روتاری رنچو پارک که از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر با صرف نهار در المپیک کلکشن برگزار میشه، سخنران من خواهم بود و درباره عقل و خرد و نظری که در این باره دارم سخن خواهم گفت. بنابراین فردا 12 نیم روز در المپیک کلکشن کلوپ روتاری. همچنین این یک شنبه 10 جولای سمیناری با عنوان عدالت و مجازات Justice and Punishment در شهر بیورلی هیلز در 8440 خیابان ویلشر بین لاسینگا و سان ویسنته در بیورلی هیلز برگزار خواهد شد و موضوع عدالت و مجازات Justice and Punishment از دیدگاه فلسفی، روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و قانونی بهش نگاهی خواهیم کرد، از جمله مجازات اعدام و یا مجازات های سخت و سنگین بدنی دیگر. سخنرانان دو پسر من پرهام و فرید هلاکویی و خود من خواهیم بود. برنامه به زبان فارسی و انگلیسی هر دو هست و فرصتی برای پرسش پاسخ با چای و قهوه و شیرینی هم از شما پذیرایی میکنیم. کارت ورودی که $30 هست رو میتونید یا از شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروش پارس در ویست وود یا از سوپر ارواین در منطقه اورنج کانتی یا آنی مارکت در منطقه گلندل و یا کامرشل تراول در 18600 خیابان ونتورا در انسینو دریافت کنید یا به وبسایت من سری بزنید holakuri.com و یا با تلفن دفتر یا انتشارات 310-926-5026 926-5026 و یا آخر از تیکت مستر که در حال هزینه هایی داره، ولی دم در حتما، چون سالن اونجا ظرفیتش نزدیک 1900 نفره، 1897 نفره، جا برای همه دوستان دم در هم فراهم است. این است که فقط در 15 دقیقه زودتر تشریف بیارید، یعنی 4 ربع کم در خدمتون خواهیم بود. بنابراین یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر سمینار عدالت و مجازات در بیورلی هیلز. عازم اروپا هستم و از هفته آینده در خدمتون از پنج شنبه نخواهم بود. روز جمعه و شنبه و یک شنبه در لندن هستم و 5 کنفرانس خواهم داشت. روز دوشنبه 18 در کوپنهاگ 1 کنفرانس خواهم داشت. 9 روز سفر دریایی داریم. 5 شنبه 28 در ملمو سوئد 1 کنفرانس خواهم داشت. جمعه 29 در گوتنبرگ 2 کنفرانس. شنبه و یک شنبه 30 و 31 جولای در استکهلم هستم، اونجا 4 کنفرانس خواهم داشت. دوشنبه و سه شنبه در برلین هستم، 2 کنفرانس. چهارشنبه و پنجشنبه در فرانکفورت هستم، 2 کنفرانس دیگه. جمعه و شنبه که 5 و 6 آگوست میشه در کلن هستم، 4 کنفرانس. و روز یک شنبه 7 آگوست در هامبورگ هستم، 2 کنفرانس. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید یا از تلفن 310-926-5026 اطلاعات بیشتر رو دریافت بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر holakui.
بله بفرمایید.
من یه مشکل داشتم، خیلی کمکتون میخواستم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من به خودم بازی میکنم، نمیدونم چجوری میتونم کمتر بازی کنم یا اصلا دیگه نکنم.
نه اونو باید برید دکتر عزیز، برای اینکه برخی از اوقات یه حد اقلی از اون اصلا مسئله ای نیست. یعنی تو سن و سالی که شما هستید، که چند سالتونه شما؟ اوکی، در این سن و سالی که هستید هفته یکی دو دفعه اونقدر مسئله نیست، اما اگر یک کمی بیشتره برخی از اوقات میشه اون رو تحمل کرد و فهمید، ولی اگر بیش از اون هست چون سبب عادت و اعتیاد میشه و یه ذهنیتی رو برای شما درست میکنه که بعدن گرفتاری به وجود میاره، بهتر است که با کسی صحبت کنید و از راه ها و تکنیک های استفاده کنید که بتونید حالت عادی و معمولی پیدا کنید، که یه چیز مهم با ارزشی که تمایلات شما هست به جنس مخالف رو و یا ازدواج رو یا رابطه جنسی رو خراب نکنید. چون اگر این وضعیت از مسیر عادی خودش خارج بشه، بزرگترین خطرش این است که عادت و اعتیاد پیدا میکنید، در اون ذهنیتی مقدار حالت تثبیت و فیکسیشن پیدا میکنید، اون وقتی که شد رابطه براتون ارزش و اهمیت چندانی نداره و این در حقیقت خراب کردن و محروم کردن خود از یه چیز خوب طبیعی مفید با ارزشی است که در چارچوب عشق و ازدواج کاملا پذیرفته و پسندیده است. بنابراین چون رو خط رادیو باید اطلاعاتی رو داشت و من مناسب اون رو نمیبینم، فقط به شما میگم اگر با یه روانشناس حتما آقا نه خانم، برای اینکه دختر خانم ها برای این گونه موارد باید برن سراغ خانم ها و آقایون سراغ آقایون بهترین است. بنابراین شما یه آقایی رو اگر پیدا کنید برید پلوش باش صحبت کنید، میتونه یه کلیاتی رو برای شما روشن کنه. ضمن خودتون هم میتونید اطلاعاتی رو از طریق امکانات کسب بگیرید، ولی این مشکل رو حل کنید. و الا بنده با بسیاری از دوستان روبرو شدم که این وضع رو به صورت عادت و اعتیاد در آوردن و بعدن مسائل و مشکلات فراوانی رو تو زندگی برای خودشون به وجود آوردن. روابطشون بسیار سطحی و به هم خورده و اصولا آخر کار متوجه شدن که در سنین مختلف تنها رابطه‌ای که بهش اهمیت میدن همین است و نه ایجاد ارتباط عمیق و یا مفید و سازنده بین خودشون و مثلا همسرشون یا با جنس مخالف یا مختلف. به همین جد است که کم اون اهمیتی نداره، ولی اگر از یه حدی بگذره مسئله آفرین و گرفتاری و مشکلاتی رو به وجود میاره. بنابراین اگر برید پلوی آقای تراپیستی مرد روانشناسی، من فکر میکنم که بسیار میتونه در این زمینه کمکتون کنه و در نتیجه حالتون بهتر و بهتر بشه و خطراتی هم که احتمالاً داره از خودتون دور کنه. اگرم در حدیست که یکی دو بار و حالا کمی بیشتر هست اونقدر اهمیتی نداره و بعدم به کسی دیگری مرتبطی این مسئله تا اونجایی که ممکنه شخصی و فردی و خصوصی یا به اصطلاح اینجایی ها پرایوت نگه دارید و فقط با دکترتون در میون بذارید و نه با کسی دیگه نه حتی بچه ها. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم. مرسی عزیز. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من سوالی که داشتم در مورد اتفاقی که 3 سال پیش برای من افتاد و من هنوز دنبال جواب این هستم که چی شد و این اتفاق چرا به این صورت برای من پیش اومد. برای من اگه بخوام خلاصه بگم اینه که من توی محیط کاری شروع کردم به مدت 1 سال کار کردن، ولی اونجا به هم بسیار فشار اومد، یعنی جایی بود که من حقیقت به اونجا تعلق نداشتم، اصلا از افتش به هم اومدم، ولی فشار بهم اومد به دلیل اینکه میخواستم ثابت کنم که میتونم و کم نمیارم. خلاصه اشتباه کردم، مدیر اون مدرسم، چون من معلم هستم، مدیر اون مدرسم به دلیلی که یعنی یه اتفاق افتاد که من به رئیس بزرگتر اون مدرسه مراجعه کردم و ازش خواستم که به من کمک کنه و مدیر اصلی خودم وقتی فهمید خیلی شاکی شد و بعد از اون تو این حالت نسبت من قرار گرفت که شرایط رو برام سخت‌تر بکنه که من از این کار بیام بیرون و تا اینکه کار دیگه پیدا کنم بیام بیرون. یک سال من اونجا درگیر بودم، بعد اومدم به خاطر اینکه تجدید قوایی بکنم و حالم بهتر بشه رفتم ایران پیش خانوادم، که خانوادم شامل یه مادرم هستم، پدرم فوت کردن 10 سال پیش و 2 برادر دارم و اونجا به دلیل مسائل ارثی و نمیدونم خونه ای ما داشتی مشترک فروش رفته بود و من موافق نبودم و بدون اینکه توجه کنم به نظر من این کار کرده بودن و یک ماه به تفاوتی میده بود، یعنی با اون پول مشترک ارثی که ما داشتیم خونه مامان من میخره اسم خودش میکنه و یه مقداری بین اون پولی که از اون خونه آزاد شده بود و این خونه که خریدن یه پولی میمونه و اون پول رو برادر بزرگ من به اسم خودش میره آپارتمانی رو میخره و همه اینا من وقتی رفتم من به مادرم وکالت نامه داده بودم وقتی که پدرم فوت کرده بود که شما اصلا بسوزین آتیش بزن، این مال مال شماست، شما و بابا با همین خونه رو خریده بودین، میخواینم با هم هر کاریت بکنید که بابا فوت کرد مال خودته، ولی این به این برخورد که چرا اون ما به تفاوت رو داد به برادر بزرگ من.
از که تا حالا وقتی من به کسی میگم تو اختیار داری بعد میگم چرا این کاری کردی؟ آخه شما چرا اینقدر خروس جنگید قربونتون؟ یعنی آخه اینجا سر یه موضوعی که میخواید خودتون رو برای چی ثابت کنی؟ من میخوام آدم تو این دنیا برای کسی چیزی رو ثابت کنم، خب این حالم باید خیلی بد باشه و بذار مردم در همون نظر بد و غلطشون برای همیشه بونن، بعد اینقدر خودتون اذیت کنید، بعد برای از فرار از این راهی ایران بشید، بعد اونجا سر ارثی که مانده که حالا یه حرفای زدید یا نزدید مادر چنین کنن، بعد یه قسمتی از اون رو به برادر بدن، بعد شمایی که کل ماجرا رو گفتید مهم نیست و اختیار رو به مادر دادید، اختیار رو بدید ولی به هیچ وجه اختیارات رو ندید، خب آخه این که نمیشه عزیز، بعدم برید سری موضوع ناراحت بشید. بله تازه قول یه
ببینید من اینجا این یه تکش رو به من مادرم گفتش که زنگ زد به من تلفنی گفت این نظری که موندی تو میخوای چیکار کنی با سهم خودت. من گفتم نه من نمیخوام با برادرام بشینم پای میز مسائل مادی، این هر چقدر شد اون هر چقدر شد هر چقدر به هست اونو شما لطف کنیم به من به طور حساب من تو ایران بریزین یا به من بدین، من اینجا مثلا خونه ای که خریدی مادم بامش رو مثلا میپردازی دلو تر میافته و به این صورت که مامان من قبول کرد، مثلا کردم حل قضیه.
حالا یه حرف دیگه ای شد، نه صبر کنید، حالا شما نه. مادر گفتید این یه دلاری که من دارم رو برای من نگه دار یا بفرست اینجا، مادر که توضیح دارن که این کار کردن و خب میشه برگشت داد، چرا نه؟
مامان من گفتش که برادر من به فشار آورده و گفته که یه خونه اوکازیونی پیش اومده، من میخوام باید که دوستام شریکی برم بخرم و نمیخوام برم اونجا، شما به اسم تو بنویسی به اسم خونه بسپر به من این پول بده به من.
بسیار خوب، حالا مادر به پسرش اطمینان کرده، آیا پسر قبول داره این پول مال مادر یا مال شماست یا نه؟
بله اینو اعتقاد داشت، ولی من مسائلی که با خانوادم با مادرم و برادرم دارم به همین جور خلاصه نمیشه.
نه مسئله با هم مخلوط نکنین عزیز، ببینید همین گرفتاری ما ایرانی ها اینه، هر مسئله جای خودشو داره، برادر قبول داره که این پول از مادرش گرفته، پول مال شماست، بنابراین به شما بده کار یه سندی مدرکی که قانونی است تو این زمینه به شما بده، این بستم هیچ هم به شما بر نخوره، اتفاق عجیب و غریبی هم نیفتاده، تازه ای بسا برادرت هم راست گفته، یه فرصتی پیدا شده، پول نقد می‌خواسته از مادر گرفته اونجا گذاشته، پول به شما برمیگردونه، خب برادر شماست، برای پول شما اونجا بود، حالا دست اوس برمیگرده. اینو اگر تموم کنید عزیز، روزی که مسئله با هم مخلوط کردید هیچ کس از عهده حل هیچی بر نمی.
من قبول دارم صحبتتون، ولی آخر شرایطی که من رفتم به عنوان مثلا با چون برادرم یک سال از من بزرگتره و تا پسر موفق آدم منطقی من میدونم. من میخواستم راجع به اینکه من تو این شرایط کاری قرار گرفتم و محیط کارم توی جایی که هستم به این صورت و میخواستم فقط سبب کنم خودم و ولی
آخه خانوار اذیت هم نکنه قربونتون برم. آخه بیخود نبوده اون مدیر با شما در افتاده، شما اینجا تو محیط کارتون مسئله پیدا میکنید، اینجا پا میشید میرید پلو داداشتون که یه سال بزرگتره که چون آدم موفقیه، مشکلات روانی شما رو در ارتباطاتش تو ارتباطاتون در مثلا امریکا یا هر جایی که هستید حل کنه، بعد ایشون هم نکرد خوب نکرد برای که شما اشتباه کرد. چرا شما فکر کنید انتظارات و توقعات شما واقعیات جهانه؟ بعد مثلا مقصد به شما بزن تو سرش و دلش بسوزه و حقا به شما بده، برو او چه میدونه مدیر کیه، بقیه چیه، محیط امریکا چیه، شرایط چه هست، محیط مرسه شما الان برای من دو ساعتم توضیح بدید من نمیفهم بالاخره حق با شماست یا با مدیرتون. نه ببینید عزیز، شما دنبال بازی و بهانه میگردید مردم رو آویزون کنید، اینجا هم کاری کردید، اونجا منتظرید که من لطفا همه مطابق میل و خواسته من عمل کنید و الا من ناراحت میشم. یعنی شما معلومه اونجا مسئله است و الا تازه شما میرید پلو یک کسی میخواید درد دل کنید حرف بزنید، نه اون میفهمه نه آمادگی داره نه علاقه داره نه میدونه نه جواب داره. شما باید بلا فاصله تج نظر کنید تو انتظار و عقیدتون که این نظر من درست و واقع بیرون نبود، تمامو برید برای چی ناراحت میشید.
دوستان من هم برای خودم این مسئله است، من چقدر این وضعیت رو برای خودم جدی گرفتم که خانواده من که خب مسئله کاری من که حالا براشون نه که بگم مهم نیست، نمیتونم بگم مهم بود، ولی درگیر این بودن که من اومدم حساب کشی کنم، اومدم که ببینم این پول کجا استفاده شده، نمیدونم که مادر من مثلا برگشت من گفتش که من 20 سال دیگه هم عمر میکنم، این پول مال منه، نمیدونم. یعنی اصلا یه صحبت هایی که من اصلا فکر میکنم سوء تفاهم شده براشون که من رفتم فقط میخوام ترتو اینه که این پول کجا رفت چه خریدن و
ببینید. بله. باز دو مرتبه داستان مدیر و مطرح شما خیلی راحت یک میتونستید توضیح بدید، بعدم خواهر و برادر و مادر شماست، نپذیرفتن نپذیرفتن فکرم کنن شما برای پول رفتید، بعد پولا رو که اونا برداشتن پس بهتره با بهره به شما برگردونه. اگه کسی فکر کنه که ماها خوبیم و این خواهر بد است و ما به فکر پول نیستیم، ما به فکر برادری و مادری و اینا هستیم و این دختر رو ببین که چقدر مادی و امریکایی شده و حالا اومده پولاش رو میخواد، تازه بهتر حقتون میدن، حداقل گله اول شما نخواهید داشت. آخه عزیز شما که نمیتونید برگردید تو سر مردم بزنید بگید من دوستتون دارم، برید اونجا سر این که مادر چرا پول به برادرم دارید دعوا کنید و دیگه من به پول اهمیت نمیدم. بعد شما از اینجا پشتی راه افتادید رفتید ایران که برید درد دل کنید. بابا
من فکر میکردم که اگر برم به عنوان مثال، یعنی فقط برایشون برای مادرم که نه برای برادرم داستانم تعریف کردم مفصل از اول تا آخر. بعد بهش گفتم تو چی فکر میکنی، گفتش که فکر میکنم یه خود الان بیشتر فکر کنی خودت به جواب میرسی، من جوابی ندارم.
برادر باهوش عاقلی داری تو فامیل، بالاخره یه آدم باهوش عاقل پیدا میشه.
حالا من اینو میخوام به شما بگم، بعد من حالا اومدم از تمام اون داستانا بیرون، اومدم برگشتم سر همون کاری که راحت نبودم توش، بعد چون مادر من سرطان سینه داره و تو خانواده‌ام سرطانم شایعه، یعنی پدرم داشته عموم داشته، عموم خلاصه یه سرطان هست، من نگران شدم به دلیل مسئله که برام پیش اومد که من احتمالا اینو دارم. رفتم دکتر برام با اینجا کاغذ بفرست برای متخصص که من برام ماموگرافی این چیز زمان بود. تو این دوران من این فکر رو بالا پر دادم آقای دکتر، انقدر گسترشش دادم که اصلا این ترس مریضی و مردن رو من قلقه کرد. وقتی که رفتم ماموگرافی هم کردم اومدم به من گفت هیچی نیست، من اصلا میدونم این فکر رو رها کنم دیگه.
خب شما اشکالات مغزی دارید بابا جان، خلد شنیدید؟ یعنی همین آخه بازی
نمورید؟
چی نمیدونید؟ شما یه دنیایی برای خودتون میسازید و یه توهمات و تصوراتی رو سرهم میکنید و یه واقعیاتی رو که برای خودتون میپندارید اصلا وجود نداره، بعدم که براتون ثابت میشه ول نمیدی؟ بابای والا اصلا نه، بذار رو خط باشید، ما ذره بیشتر کاری کنیم. بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروز می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرمیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا ویسی شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می‌گیرد. با شماره 310-360-0052 با مطب‌های دکتر جوزف کرمیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0052 عضو 08 ایرانیان.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده.
خب ماشینت لمنه دیگه، مثل بی ام دبلیو من که مشکل فیل انجکشن داشت، کلی گاز میخورد، استارت میزدم تا تازه روشن بشه، خیلی هم قدرتش کم بود. مثلا وارنتی هم داشتم، آخرش وکیل گرفتم که ماشینمو برگردوند و بیشتر پولم هم برام پس گرفت.
کدوم وکیل؟
وکیل لمون لاب پیام شاهیان.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر دیلرها به کار می‌گیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در CVT ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 با پیوستن به شرکت تلفن 011 دیگر نیازی به تلفن لوکال ندارید. در ماه $24.99 بپردازید و با عزیزانتان در سراسر آمریکا و کانادا هر چقدر دوست دارید به رایگان گفتگو کنید و یک ساعت هم تلفن رایگان به ایران دریافت کنید، بدون پیش پرداخت، بدون پیش شماره. برای اشتراک تلفن راه دور با 011 هر ماه 40 دقیقه رایگان دریافت کنید و در سال دو صورت حساب شما را هم شرکت پرداخت می‌کند. 011 برای صاحبان بیزنس هم مزایای ویژه‌ای مثل ثبت 10 خط تلفن بدون هیچ هزینه اضافی در نظر گرفته. به خاطر این سرویس هاست که شرکت 011 22 سال پیشینه درخشان دارد. 011-866-362-5900 866-362-5900 و 866-362-5901 011 نماد خدمت و اعتبار. 011.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinical devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من این نکته که شما بهش اشاره کردیم، گفتین که خروس جنگی هستی، من واقعا باید اوقات احساس میکنم من میجنگم با آدم ها و خودم هر چی فکر میکنم برمیگردم به بچگیم و گذشته و اینا، میبینم که انگار که این روش رو من آموزش گرفتم، چون که پدر مادر من با هم سازش نداشتن، دیگه قبول نداشتن و جفتشون آدم های به نظر من باهوشی بودن، ولی اصلا هیچ کدومشون توی هیچ موردی با هم سازش نداشتن و کوتاه هم نمیومدن.
و البته فاصله سنی شما با برادرتون هم مسئله است عزیزا،
یک سال و دو ماه.
بله. بعد هم میدونید دختر بچه که دو سال جلوه، بنابراین شما نزدیک توانایی های هم بودید و اون پسر بوده و شما دختر و جنگ شما اونجا ادامه داشته، یعنی حتی اگر ببین به همجاست که شما فکر میکنید رابطه یعنی جنگ، یعنی ببینید شما هر وقت به یه آدم ها میرسه بکنید که مسابقه کشتیه، خب ببینید کی کیو میزنه زمین.
من از دوی همش تمام تنه بکرم خدای سل و پر از بس احساس میکنم میرم مثلا به جنگ میرم دلو، بعد میخوام که بفهمم که یه کلکی نزنی الان منظورش چیه، الان من به حواسم جمع باشه، الان این اونو میگه الان میخواد بعدش تضاعت داستانی میگه پشتش بس، این اصلا بی خودی بود، من اصلا نمیدونم یعنی چی.
نه من بی خودی به تو میگم یعنی چی. ببینید عزیز، روزی که ما از کودکی متوجه شیم که رابطه انسانی مبتنی است بر جنگ، مبتنی است بر این که همه میخوان از آدم استفاده و سوء استفاده بکنن، اصلا پایش اینجوری است که هر کی دنبال منافع خودشه، ما این حالو پیدا میکنیم، یعنی هر کسی به شما حرفی میزنه شما بلافاصله جبهه میگیرید، یعنی شما به جای اینکه در زندگی تو پیست رقص برقصید تو پیست بوکسی همیشه در حال مشت زدن و مشت خوردن، و به همجاست که از اولم از حرفاتون پیدا بود، بعدم تمام دلایل عجیب و غریب سر هم میکنید که باز یه بهانه برای جنگیدن با همه داشته باشید، بنابراین احتیاج به کمک دارید که متوجه بشید نه این دنیایی است که ما ممکنه در مقابل 100 تا سازمانی که داریم یه سازمان دادگستری داریم که مال اختلافات، ما تو دنیایی هستیم که مردم هزار جور سازمان دیگه از اقتصادی گرفته، سازمان فرض کنید فرهنگی آموزشی گرفته، روابط اجتماعی گرفته، زندگی زناشویی خانواده گرفته، همه اینا مبتنی بر همکاری است. یه دور سازمان ما داریم که دادگاه و دادگستری است که وکلا در مقابل همان دو از شما دفاع میکنند و اونجا محل بوکس است و جنگ. و بنابراین شما جهان رو همه سازمان در حقیقت دادگستری میبینید که باید هم اولاً تعطوی همه چیز در بیارید، مجرم و مقصر شناخته بشه، مجازات بشه، هر کسی سر جاش نشونده بشه، و بنابراین شما هم که هم دادستانی تو هم قاضی هستید هم هیئت منصفه تو برخی از وقت هم قاتل هم مقتول، اون موقع است که کار خراب میشه. و همین جد است که اون نگاه رو کاملا ما میاموزیم عزیز. مردم دنیا دو گونن، اونهایی که جهان رو مبتنی بر همکاری میبینن، اونایی که مردم جهان رو بر اساس جنگ. یه عده هم در این وسط آمدن گفتن این جنگ قاعده داره اسمش گشتن رقابت، یعنی به همجه هست که گفته میشه 3-30 بین 3-6 سالگی اساس ارتباطات ما رو مشخص کن، کوپریشن و همکاری، کمپتیشن رقابت و کانفلیکت جنگ. ما یکی از اینا رو به عنوان نوع اصلی ارتباطاتون با سایر انسان‌ها به کار می‌گیریم، و روزی که نوع دومو گرفتیم می‌افتیم تو چارچوب رقابت، همیشه مقایسه است، همیشه چرا اون اینجوری، و روزی که رقابت قواعد رو میشکنه میشه جنگ. بنویس که شما توی مسابقه فوتبال وقتی کتک کاری می‌کنن دیگه حالا شما رقابت ندارید، حالا جنگ دارید، و به همجه هست که به تدریج رقابت ها تبدیل به نوع جنگ آشکار و پنهان میشه. اما شما جنگید، شما از اول اعلام میکنید ما اومدیم مسابقه فوتبال، ای ببرید شما میزنیم تو.
آخه من نسبت به یک تیپ های خاصه این حالت پیدا میکنم.
میدونم تو مسابقه فوتبال شما فوتبالیست ها رو کار داری با تماشاگر، چی کاری نداری؟ فرق نمی کنه در ماجرا.
من فکر میکنم آدمایی که مادر من رو تداعی میکنن، سیستم کنترلی مامان من رو دارن، یا اینکه اوردر چیز میدن، دستور میدن، یا حالت توی صحبتاشو مثلا یه حالت برادر میخوان تکلیف کنن، اینا من با اونا
درمیشتم. نه ببین عزیز، حرفی که شما میزنید میگن شما با اتوریتی مسئله دارید، یعنی به مجردی که گفت من رئیسم، مدیرم، پلیسم، نمیدونم مسئولم، شما با اون اشکال دارید. تا قبلش کاری نشد، نگاهی که بهش کرد عادی بود، از اون بعد روشید دشمنش. این ماجرا برمیگره آسیب 3-6 سالگی و 12-18 سالگی، یعنی اونجاست که آدما به دلیل آسیبشون دو دفعه در کودکی و نوجوانی تثبیت میشن با اتوریتی میجنگن. چرا بعضی از بچه‌ها با وجودی که 4 دفعه پلیس کمکشون کرده با پلیس بدن؟ فقط اومدگی در پلیسه، لسوانی هم براش قائل است، در حالی که ای بس های بشکاک تو زندگی تو این پلیس علیه تو چه کرده؟ میگه هیچی، 3 دفعه هم کمک هم کرده، 2 دفعه هم نجات هم داده، و یا وقتی مشکل داشتم در به در به دنبالش میگشتم. پس چرا باش بدی؟ بدی با اینه برای که او اتوریتیه، برای که میگه بیست، برای اینکه او بهش میگه چیکار، یعنی کنترل رو او داره. و حرفتون بسیار درسته، یعنی آنچه که میگید واقعیتش زندگی شما. شما مادام که کسی بگه من ذلیلم و حقیرم و کوچکم، شما باش کاری نمیگه، گفت من رئیسم، شما جنگتون شروع میشه. به همین جد است که کمک بگیرید، برای که این آسیب برمیگرده به خانواده، برمیگرده به کودکی، برمیگرده به فاصله کم شما با برادرتون و شما رو رقابتی و جنگجو بار آورده. و بعدم ازش بیستید عزیز، اصلا یه چیزی باید ارزش داشته باشه. بذارید مردم اشتباه کنن، بذارید مردم کمی هم به حریم حقوق شما تجاوز کنن. درست مثل آدمی که داری رانندگی میکنی، یه ذره تون میره، یه ذره میاد این ور، مادام که خطری به وجود نیورده قرار نیست آدم دیگه داده بیدار را بندازه. و
اگر که اون لحظه که تون شرایط قرار میگیرم، اگر که از ناخودآگاه هم به خودآگاه هم برسه که متوجه بشم که کجای من رو داره انگوش میبره روش که این حالت من میاد بیرون، اون خیلی خوبه. من اینم میفهمم یه دفعه میفتم تو این مسیر.
نه آخه شما دفعه اوتوماتیک داری عزیز. شما ببینید شخصیت ما یه چیزیست که ما هستیم. این شخصیت چند لایه داره، چند رویه داره. شما برخوردی مثلا فرض کنید تو میگید به دوستتون، میگید من میرم بهش اینجوری حرف میذارم، اگر گفت بهش میگم اون کارو میکنه، اگه چیز شد تهدید میکنم، اگر شد میزنم تو گوشش. ببین هم شما اصلا تصمیم گرفتید با این آدم سر یه موضوع چیکار کنید. بنابر این ما یک سیستمی داریم که در وقتی که حالت اتوماتیک داره اون کارو میکنه. مجاز مثل وقتی شما رانندگی رو میذارید دست قسمت ناآگاهتون که رانندگی میکنه، اما قسمت آگاهانه رو فرم میکنه. حرفتون بسیار درسته، انسان وقتی میتونه از آزادیش استفاده کنه که آگاهانه به موضوع نگاه کنه. روزی که آگاهانه نگاه میکنه، یعنی این آدم الان یه حرفی زد، این شرایط الان مناسب نیست، این آدم الان حالش خوب نیست، اینجا اصلا وقت بحث نیست، برای که کار رو خرابتر میکنه و من اذیت میشم، حالا ممکن اونم اذیت بشه، ولی من باید از خودم مواظبت مراقبت کنم، پس حرفی نمیزنم. اما روزی که شما میذارید رو دستگاه اتوماتیک، این چرا پیچید جلو من غلط کرده، این کیه، این سگ کیه،
اصلا چی فکر؟ من همینجوری شده، اصلا نمیذارم به این که به اینجا برسه که بگم بابا جا این آدم مثلا من همسرم دقیقا بارها به من میگه که تشخیصت رو ببر بالا، تشخیصت رو ببر بالا حله. میگه یه موقع من مثلا باها شده باش میگم تو چجوری با خواهر تلفنی صحبت اینقدر سر تو جیغ و داد میکنه، تو سکوت میکنی، به این آدم اجازه میدی جیغاشو بزنی فلان، بعد هیچی هم بهش نمیگه بابا این آدم شاید اون لحظه حالش بده، شاید تنهایی داره، شاید افسردگی داره، حرفش رو تموم میشه.
بله بله، تو... به خاطر کنار شما بودن یاد گرفته بهتر سکوت کنه.
نمیخوام من
اخوانم
اونجا
یه مثلا. خب ببینید کار دیگران هم شما کار دارید که تو چرا جواب نمیدی مثل من جنگی نیستی بابا ایوالا. یعنی همه قراره به فرمان شما به جون هم بیافتن، هر کی حرف اشتباهی زد حسابشو رسید. نه عزیز نه. اصلا این از این شما از پادر میاد. ببینید یه تیپی مثل شما خطرش اینه که برخی از وقت دلش خوشه که من یه مشت زدم اون 10 تا مشت زدم، ولی یه مشت بهش زدم، خب 10 تا مشت خورد که خودت خوردی چی؟ اونا حساب میکنه، در حالی که آدم عاقل فقط به اون یه مشتی که میخوره فکر میکنه. نه به 10 تا مشت، تا یه مشتی میخورم فقط 50 تا مشتم به اون بزنم، یه مشت خودم خورم اونه که بده. ولی خب شما این معادله رو اصلا اینجوری ندارید، تو واهونش هم دارید، فقط هدفتون است که یه مشت به اون بزنید. خب این برمیگرده به کینه.
چه کمکی چجوری بگیرم؟
کینه روانی روانشناس که باید صحبت کنید شما رو متوجه میکنه که اصولا باور شما، عقیده شما مسئله و مشکل شماست، یعنی این بلیف سیستم شماست و بنابراین اون رو در اختیار خودتون میتونید تغییر بدید، بعد از اون میپذیرید. ببینید شما قبول کنید مردم بعضیا خوابن، بعضیا دارن خواب میبینن، بعضیا نادانن، بعضیا بیمارن، برخی ها بعضی فرض بفرمایید که تحت تاثیر مواد مخدرن، برخی از زندگی حوصله‌شون سر رفته، اصلا مرگ براشون اهمیت نداره، پس بنابراین خیلی راحت میتونن من اذیت کنم، ولی من که قرار نیست خودمو دست اونا بدم یا به خاطر اینکه او بیماره یا نادانه من به زحمت خودمو بندازم. روزی که شما مردم نگاه کنید که مردم با مسائل و مشکلات خودشون دست و پنجه نرم میکنن، مسئله رو فردی و شخصی نگیریم راحتی. بنده تو خیابون شما جلو من بپیچید، من فکر میکنم شما جلو من پیچیدید، فکر میکنم شما یه آدمی هستید که حالا یا متوجه یا نیستید جلو ماشینا میپیچید، به من چه که بقیه ماشینا برن دفاع کنن، من برای چی دفاع کنم؟ من برای چی با شما بجنگم؟ ولی شما اگر جلو یه ماشین دیگه هم بپیچید به شما مربوط میشه، اگه جلو ماشین من پیچیده بود چی؟ یعنی حالا دیگه بیا درستش کن. چرا؟ برای که شما این دفعه میشید مدعی الامور شهری، دادستان شهری. موضوع باید از زیر نظر شما بگذره. این آدمایی هستن که به حساب خودشون فکر می‌کنن دارن جامعه رو و یا دیگران رو اصلاح میکنن، در حالی که فقط به خاطر فرار است از کارا و گرفتاری‌های خودشون، بزنن یه بهانه است برای خشمشون و قهرشون رو به دیگران ریختن و دیگران رو آزار دادن و نشون دهنده است که خودشون دارن رنج برن. ولی من اگر رنج نمیبرم که به دنبال رنج دادن دیگری نیستم. شما یه آدمو پیدا کنید که رنج نمیبره دیگری رو رنج میده. من هم چیزی اصلا ممکن نیست.
ممکن چیزی که آخه من همسرم به من یکی دو دفعه گفته و من میگه که تو یا والدت کار میکنه یا کودکت کار میکنه. والدت از کار افتاده، این بالغه رو باید بگیری به کار.
حالا اون وقتی است که دوستان آشنا باشن با والد و بالغ و کودک، حرف ایشون درسته.
احتمال این ماندن در وضعیت آخر رو این کتاب رو به من معرفی که من یک بار دوبارم خوندم، ولی اونجوری که باید من نمیدونم درک میکنم کتاب رو، ولی خودم با تو عمل ببینم که باز گیر میکنم.
خب آدم مهم است، آدم هایی که سیگار میکشن میرن سیگار بده میکشن. نزید آخه باید از یه مرحله بگذره، باورهای شما اونو نپذیرفته و بعد از اونم داستان این است که نه، شما با یه پدر خشمگین عصبانی یا والد خشمگین عصبانی روبرو هستید که دائما یا دارید کودک خودتون میزنید یا دنبال کودک و بالغ دیگران. و بنابراین جنگجویید، از اول هم پیدا بود عزیز. این کار کمک میخواد و الا این خشم و عصبانیت شما رو از پا در میاره و هم زندگی زناشوییتون هم برمی ریزه، ارتباطتون با بچه ها هم خراب کنه. به هر حال موضوعی نیست که شما بتونین به این راحتی ازش بگذرید. برای موضوع خودتون
باشید. نه حتما. مرسی آقای دکتر، متشکرم که هم کمکتون.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
از اینکه این فرصت رو در اختیارم گذاشتین ازتون سپاسگزارم.
خواهش میکنم بفرمایید.
یه سوالی داشتم، نمیدونم تا چه حد کلیشه‌ای هست، ولی دوست دارم راههایی رو برای اداره کردن خشم اگر میشه توصیه بفرمایید، و اگر که من بتونم این تمرینا رو با خودم بکنم، یعنی با اطلاعاتی که شما میدید، آیا میتونم که به قول معروف غلبه بکنم؟
نه.
یا همون اداره کردن و منظورم هست.
ببینید نه آخه ببینید سرکار خانم، ماجرای خشم یه مقداری من فکر کنم احتیاج به یه توضیحاتی داره. یعنی من این کار رو تو اون سیدی خشم و عصبانیت تو 8 ساعت خلاصه کردم. این که شما رو خط رادیو نه تنها اون رو از من بخواید، مورد خودتون رو بخواید، خیلی بدون که بخوام شما رو خشمگین و عصبانی کنم شدنی نیست. مهمش اینه که من و شما یک آنچه که به عنوان خشم و عصبانیت هست رو بشناسیم و این رو با آدم عصبی یا نوراتیک تفکیک کنیم. دوم علل و عواملش رو بشناسیم، برای که اون کمک میکنه برای که ما از چه نوعش هستیم و چگونه باید با مسئله و مشکل برخورد کرد. و سوم اون کاری که در این زمینه لازم هست رو انجام بدیم. بنابراین موضوع به این سادگی ها نیست. یعنی به همین جهت است که جلسات مربوط به انگر منیجمنت یا اداره کردن خشم یه چیز 10-20-40 ساعت است. یه کار 14 دقیقه یا 12 دقیقه میانه دو تا آگهی ها نیست. حالا شما اون چیزی رو که بیش از همه مورد نظرتونه رو مطرح کنید، بذارید کمی راجع به اون صحبت کنید. واقعا دقیقاً مطلبی که شنونده عزیز قبلی هم داشتم چارچوب خشم و عصبانیت بود. یعنی ایشون یه ذره به گونه‌ای که شما مطرح کردید آدم خشمگین و عصبانی، و تفاوتش هم که میدونید چه خشم یه احساس بده که وقتی خیلی شدید میشه میشه هیجان اموشن، یعنی it's a feeling and emotion، ولی بده، نوع بده، آزاردهنده است، اذیت کننده است. ولی روزی که این خشم که یه احساس تبدیل شد به رفتار behavior، یعنی من به کسی حرف زشتی زدم یا هولش دادم یا حتی قهر کردم، جوابشو که وقتی باید بدم ندادم، اسم این میشه عصبانیت، aggression. حالا یه رفتاره. برای این تفاوت خشم با عصبانیت، خشم به عنوان یه احساس و عصبانیت به عنوان یه رفتار. و همونطور که شما اشاره کردید آدم ها خشمگین میشن، تفاوت در اینه که برخی از آدم ها روزی 20 دفعه خشمگین میشن، بعضی ها 200 دفعه، و آدم هایی هستن که روزی 1200 دفعه خشمگین میشن. به اصولا به طور کلی، نه در یه شرایط خاص، اصولا تو زندگیشون. یعنی شما با مردمانی روبرو میشید که روزی 200 دفعه و 400 دفعه و 700 دفعه خشمگینن، از چیزای مختلف، از هوا گرفته، حتی از خوبی هواش، که چقدر اینجا هواش چهار فصل نداره، بنده اینو چون شنیدم میگم. برای این مسئله خشم به عنوان یه احساس مطرحه. اما ما در مقابل خشم چهار تا راه داریم. یکیش همونه که شما اشاره کردین، اداره کردن خشم، که راه درسته. یکی بدترین نوعشه که فرو خوردن خشم یا کنترل خشم، که از توش گرفتاری پیدا میشه، یکی تبدیل کردن خشم به عصبانیت که از همه اینا بدتره، یعنی من خشمم به عصبانیت و رفتار تند و تیز تبدیل میکنم، یکی ابراز خشم به اکسپرس کردن خشم که اون با خودش ضرر و خطرات جزئی کمی داره ولی به هر حال ما رو آزاد و خلاص میکنه. بنابراین من هر چقدر خشمگین بشم، 5 دفعه 50 دفعه 500 دفعه در شبانه روز، مهم اینه که با این 5 دفعه 50 دفعه یا 500 دفعه چه میکنم. و مهمترین موضوع علاوه بر مسئله اینکه من روزی چقدر خشمگین میشم، مسئله این است که خشم رو به عنوان احساس تبدیل به چه میکنم. همونطور که شما اگر کسی رو دوست دارید، این دوستی رو بخواید به چی تبدیل؟ هدیه میخرید، دعوتش میکنید، سراغش میرید، باش حرف میزنید، بهش تلفن میکنید، چه میکنید؟ اون موقع است که احساس رو شما به یه رفتار دارید تبدیل میکنید. بنابراین موضوع در چارچوب خشم به عنوان یه احساسی که از باورهای ما میاد، در حالی که عصبانیت یه انتخاب و یه تصمیم گیری رفتاری است که از جای دیگه میاد. بذارید پیام ها رو بشنویم. شما یه فکری بکنید، یه چیزیش رو محدود کنید که من در چارچوب محدود مورد نظر شما بتونم بحثی رو با شما و شنوندگان داشته باشم. و الا بحث کلیش که اون وقت من باید وارد عرض کردم یه صحبت چند ساعته بشم که اون از حوصله این برنامه خارجه. روی خط باشید، پیام ها رو میشنویم، بعد هرچی که بیشتر مورد نظر شماست یا حداقل آغاز یه بحث میتونه باشه رو با هم در میون خواهیم گذاشت. لطفا با ما باشید.
اطلاعیه نمایشگاه جیالو استون به مدیریت هری مهرابیان، چنانچه نیاز به نصب سنگ مرمر، گرانیت، کانترتاپ و کپوچوی چوبی دارید، جیالو استون با قیمت‌های مناسب در خدمت شماست. 327-0-227 از نمایشگاه جیالو استون دیدن کنید و 20 فوت کابینت آشپزخانه خود را از چوب اوک یا میپل همراه با کانترتاپ گرانیت در 20 رنگ مختلف با نصب فقط $5,495 خریداری نمایید. به اضافه یک سینک استنلس استیل، کران مولدینگ و لایت مولدینگ مجانی. 323-227-0-227 سفارش هر گونه کانترتاپ در طرح‌های مختلف پذیرفته می شود. 227-0-227 اریا کد 323.
تجربه، تخصص و برایی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی تماس بگیرید. 888-97-97-97-9.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد ماست و خیار و دو نوع برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شامل کامل دو نفره $24.99 ارائه می شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوار در شهر بودنهیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها، مدیکال و مدیکر با کادر توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818-996-3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمسی تماس بگیرید تا هر نوع محصول پوستی را مطابق با خواسته شما ترکیب کنیم. به این ترتیب که اگر مواد خاصی را مایلید به محصول خود اضافه و یا از آن حذف کنید، همان لحظه آن را در محل ترکیب کرده و در اختیار شما قرار می دهیم.
توجه کنید، تارزنا فارمسی برای مشتریان جدیدی که تا آخر ماه جولای نسخه خود را به این داروخانه بیاورند، یک کرم مخصوص چروک گردن را به ارزش $150 هدیه می دهد. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818 996 3600 818 996 3600.
کرد. بازم که تو فکری؟ هیچی، چند هفته است رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم. میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره. اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چیه، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر می‌کنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمارام قبول می‌کنه مدیکال، مدیکر و بیمه‌های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپوپی آب کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و دارای بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726.
818-528-7726.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
جناب دکتر در ارتباط
یه لطفی بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم. خواهش می‌کنم.
در ارتباط با خودم باید خدمتتون عرض کنم آدم خشمگین و عصبانی نیستم. در ارتباطاتم همه منو آدم خیلی آروم و منطقی میدونن. مثلا بین همکارا همیشه به من میگن که هیچ وقت ما عصبانیت تو رو ندیم، هیچ وقت ندیم تو از چیزی مثلا بخوای معترض باشی یا نسبت به اتفاقاتی که میفته بخوای عکس العملای ناجوری نشون بدی. همیشه سعی میکنم منطقی رفتار کنم.
نه خب آخه باید یادتون باشه شما میتونی آدم خشمگینی باشی ولی عصبانی نباشی تو. چون ببین الان دلیل اون چون نصب کنین عزیز، چون مهم اون تفکیک است. برای که ما در یه جامعه ای که تفاوت وجود داره، در یه جامعه ای که مثلا مرد بر زن آنچنان امتیاز و برتری مثلا در ایران داره، ما افراد و مخصوصا خانوما و مادر بزرگایی داریم که صد هزار بار خشمگین شدن یه بارم عصبانی نشد، ولی نشانه خوبیشون نیست، نشانه گرفتاری و بیماریه و همیشه هم ناشی از نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. بنابراین چون اون تفکیک رو چرا اینقدر من اصرار دارم؟ برای که من اینقدر آدمای دیدم که من برگشتن گفتن که من یا حتی آدم ها توصیفشو گرد مثلا عصبانی نشدم. همین مطلبی که الان شما میفرمایید، لطفا راجب شما نیست و اذیت نشید، ولی من دیدم اینا از هر سم و زهری بدترن.
آقای دکتر ببخشید، اصلا این چیزا من زیاد ناراحت نمیکنه، چون من تفاوت آدم ها رو توی جنسشون نمیدونم، توی رفتارهاشون فکر میکنم اینطوریه. به خاطر همین اصلا
لطفا همینجا بیستید. دقیقاً مشکل همینجاست عزیز. شما از یه مرحله گذشتید وارد این مرحله، یه تفاوت رفتار آدما مهم نیست. ببینید روزی که شما مدعی میشید من نمیخوام خشمگین بشم، شرطش این است که بذارید من با همه اختلاف دارم، طوری که با خودم دارم و همه آدما با هم متفاوتن، بنابراین رفتارهای متفاوتی. روزی که قانون اومده یه چیزی رو یا اخلاق تعریف کرده، اون زمانی که با واقعیت میتونیم بگیم کارش غیر قانونی یا غیر اخلاق، ولی به من چه؟ ببینید همینجا گرفتاری است. یعنی این توهم و تصور که رفتار دیگری بد و غلطه، نشان دهنده آزاده نبودن یک انسان و خشمگین بودن یک انسان. به همین جاست که شما رفتید توی مهمونی، دیدید 500 نفر اونجا هستن، یه نفر لباس شبیه لباس دیگه، بگید لباس ها متفاوتن، ما مشکل نداریم، ولی اگر گفتید لباس خوب و بد درست و غلط داریم، ما گرفتاریم. رفتار آدم هم همینه. درست است که قوانین و مقررات برخی از اون رو مشخص میکنن، ولی اونم تازه قضاوتش برمیگرده به یه مسیر عجیب و غریبی که به این راحتی ها نیست. یعنی برخلاف تصور مردم به این راحتی ها نمیشه حکم صادر کرد. شما الان ببین همین مادری که الان این همه سر صدا هست، احتمالاً دختر 2 سالش رو کشته، کار وارد بحثش نمیخوام بشم چون پیداست چه خبر شده، این همه طول کشته بعد معلوم نیست تازه حتی مجازاتش چیه، برای که به این راحتی ها نمیشه تشخیص داد. در حالی که ما خیلی راحت رفتار ریالی متفاوت مختلف پس رفتارش بده و و به دنبالش، این که به رو خودمون نمیاریم باید بپذیریم ما خشمگین میشیم، عصبانی نمیشیم و اون گرفتاری عزیز. بنابراین شما وقتی میفرمایید که من به تبعیض زن و مرد رو باور ندارم، بسیار بنده خوشحالم که از یه مرحله گذشتید، ولی مرحله بعدیش هنوز توش گیرید. ما باید به جایی برسیم که رفتار دیگران.
من این فکر رو میکنم آقای دکتر. ببینید برفت توی رانندگی به من میگن تو انگار ماشین رو پیش وقت بوخ نداره، بخاطر اینکه میگم شاید اون الان توی وضعیتی هستی که هست داره رانندگی میکنه که من نمیدونم، پس من که آرامش بیشتری دارم میتونم که
ناراحت نشم. اصلا اینا برای من موضوعی نیست.
بسیار درست و خوبه. بسیار خوب است و درست.
منظورم اینه که من با این طرز فکر سعی میکنم که چیزی که برای من اصلا اهمیت نداره بهش فکر نکنم. روابط اطرافیانم، با بچه هام، با دوستام، همکارام به این شکله. فقط این چیزی که شما فرمودید تنها چیزی که هست توقعی که همیشه از همسرم دارم و خشمی که نسبت به همیشه نسبت به ایشون دارم و دوست دارم همیشه اداره کنم. متوجهید؟ منظورم اینه که در مورد همه چیز و همه کس خیلی میتونم عادی فکر کنم، میتونم منطقی فکر کنم و به قول شما که بتونم این تفکیک ها رو انجام بدم، ولی در مورد ایشون شاید اون سطح توقع منه که فکر میکنم
نه ببینید نه موضوع روشنه. اولا اصلا خشم ناشی از یه لغت برش بیاریم توقع و انتظار، اکسپکتیشن. هر وقت ما خشم میشیم برای چیزیست مخالف انتظار و توقع ما که مخالف هدفهای ماست، آرزوهای ماست، خواستهای ماست، احتیاجات ماست یا حق ماست. پس تکلیفش روشنه، حرفی که میزنید درست، یعنی انتظار. دوم، ما بسیاری از اوقات با همه راحتیم ولی وقتی بحث مذهبی میشه دیوونه میشیم، یا بحث مسائل خانوادگی میشه یا مسائل جنسی میشه دیوونه میشیم. شما نشنیدی؟ مردمانی هستن معقول و نسبتاً منطقی یا مهربان و خوب، اما اگر یه نگاهی به دخترشون یا زنشون کردید میکشنید. پس این شماره دو. سوم، تو بحثی که مربوط به خشم وجود داره، من معتقدم ما یه دمون چاهای روانی داریم. چاهای روانی یعنی تو خونه من همه جا میشه راحت راه رفت، فقط یه جایش هست یه متر، یه چاهی که 20 متر عمق داره ولی روش ما قالی انداختیم، یکی پا بذاره اونجا رفته پایین. شما خیلی راحت میشه گفت یه چاه روانی داری در ارتباط با مسئله همسر. حالا این چه هست؟ مثل هر چیز دیگه چند اندازه واقع بینانه است، مسئولانه است، اخلاقیه، مهربانانه است، اونو با چکافت. یعنی شما نمیتونید به بهانه اینکه چون این همسرمه من این انتظار رو دارم، نه، شما اتفاقا میتونید درست برعکس از او انتظار کمتری داشته باشید نه بیشتر. اون جایی که انتظاری فکر میکنید بیشتر دارید یا انتظار شما برآورده میشه باید بتونید توضیح بدید. شما من بفرمایید اون چه موردی است که شما رو در ارتباط با دیگران اگر باشه یا اصولا خشمگین نمیکنه به طور کلی ولی راجع به همسرتون میکنه.
من فکر میکنم ببینید ارتباطاتی که با دیگران دارم یه برنامه گذراست، ولی چیزی که هست همیشه با همسرم هستم، بودم و باید بمونم. این چیزی که برای خودم این چارچوب رو در نظر گرفتم و از بابت اینکه اون صمیمیتی که بین ما وجود داره، به هر حال شاید این نزدیکی این توقع رو به وجود میاره که اون بدونه که من چی منو ناراحت میکنه و اون رو انجام
بده. نه ببینید نه عزیزم، نه او قرار نیست چی بدونه، شما باید بگید.
همین چیزایی که نیستم آقای دکتر، من چون تمام صحبت هم و احساسات خوب بعد همه چیز مو به مو آدم خیلی مثلا صحبت میکنم در مورد احساساتم و خیلی راحت این،
ولی هنوز ایشون میتونه یادش نباشه و ندونه.
در ارتباط با بچه ها، در ارتباط با اطرافیانم، خب میدونم اینا توی محدوده دیگه هستن به قول معروف.
نه نبرید. آخه شما هی دارید تعریف میکنید که ازدواج به نظر من یعنی این. نکنید عزیز، این باز یه نظر شماست. حتی بذاری راحت‌تر به شما بگم، بیاد عکسش فکر کنن که اتفاقاً با تنها کسی که میشه راحت بود جوابش هم نداد، حرفم نزد، اهمیتی هم نداد، همسره، برای که او من از همه نزدیکتر. ببینید نه نکنید، شما باز دارید قانون میسازید. من به همجه که میگم شما چه انتظاری دارید، یعنی حتی اون جمله که شما میگید جمله درستی نیست. بقیه گذراست، میشه ازشون گذشت، از این نمیشه گذشت. اتفاقا از این بیشتر میشه گذشت که برای که عمق داره، برای که واقعیته. واقعیت این است که شما او رو دوست دارید و شما رو دوست داره، شما زن و شوهرید. این واقعیته. چه اهمیت داره موقعیت وقتی ایشون یه جای کار اشتباه کنه بکنه؟ اتفاقا این مردمند که چون واقعیتش این هست که شما رو دوست ندارن، موقعیت هم معنی داره. ببینید یه بحثی من دارم تحت عنوان تفاوت حقیقت، واقعیت و موقعیت. موقعیت یعنی یه حادثه که الان داره اتفاق میفته، الان گفتگوی من شما این موقعیت. واقعیت این است که من شما به دلیل سابقه 10-20 ساله دوستی و آشنایی یه ارتباطات خاص داریم. حقیقت اینه که من شما با رابطه خوبی با هم داشته باشیم. خب خیلی از اوقات آدما متأسفانه زندگیشون میذارن سر موقعیت. من اصلا با موقعیت کاری ندارم، برای من واقعیت مهمه. من وقتی که شما دوست منید، من دوست شما هستم، چه اهمیت داره شما چه حرفی میزنید راجع به من؟ اصلا قرار نیست با هم بر بخوره، اصلا مهم نیست. من میگم شما من دوست داری، منم شما رو دوست دارم، نسبت به هم مهربونیم، یار و یاور هم هستیم، ولی شما اینجا نظرتون اینجوریه، من نظرم اون گونه است، اصلا اهمیتی نداره. در حالی که شما میدونید بسیاری از ما اینجاست که میچسبیم موقعیت. چرا اون این حرفو زد؟ چرا اون این کارو کرد؟ یعنی کل مسئله را اگر میخوای زیر سوال ببری که این آدم دوست تو نیست، مهربان با تو نیست، میفهمم، پس بیا اونو بحث بکنیم. ولی اگر یه کسی که هزاران بار اتفاق افتاده، اینکه میگم هزاران همجوری نمیگم، هزاران نفر بوده که نشون دادن به من حسن نیت دارن، محبت دارن، لطف من دارن، ولی حرفی که زدن من اصلا آزاردهنده بوده، تعریفی که از من کردن اصلا خوشم نمیاد، ولی بعدم اومده، ولی من نگاه کردم به نیتشون. درست مثل مورد خیلی سطحی کم اهمیت اینه که اومدن رو خط رادیو به همین سادگی گفتن تو عرض کردی من فرمودم. خب من میدونم یه آدمی است که میخواد خوب و قشنگ و زیبا و درست حرف بزنه، هیجاناتش سبب شده اشتباه کنه، من نباید در تصحیحش کنم، بگم نه خانم عرض کردم، بنده من میگم عرض کردم، تو نباید من بگی من عرض کردم. مثلا چه اهمیتی داره؟ چرا؟ برای که پشتش معلومه چیه. به همین جد است که شما باید به نیت و انگیزه و هدف و آدم ها نگاه کنید که واقعیت اون رو نمایندگی میکنه. من به موقعیت چرا اهمیت بدم؟ من به همین جد است که من با بچه ها ممکنه یه حرف بزنم، درفشون تلفن میکنم، یه روزی اصلا جوابم نمیدن، نده من که نباید شک بکنم چرا به من جواب نمیدن؟ حالا به بقیه جواب ندن اشکال نره، به پدرشون جواب نمیدن، نه اصلا به منم که میتونن جواب ندن. شما روزی که خواهرتون یا دوستتون که صمیمیه میاد خونتون با همون لباس خواب و کثیف و موه ژولیده و خونه به هم ریخته درشو باز میکنید، روزی که آدم به قول معروف رو درواسی دار پیدا بکنیم، شما اصلا درو باز نمیکنید یا باید از قبل خبر بدن که شما خونه رو مرتب کنید چون ایبو ایرادی نمیخواد نشونی. معنیش این است که شما اونا رو بیشتر از خواهرتون یا دوستتون دوست دارید یا اهمیت می اصلا نه، روابط متفاوته. شما یه فرضی رو میگیرید درباره همسرتون عزیز و اونم برمیگرده به نوع زندگی، رابطه خانوادگی پدر مادر داشتن یا دوروریای شما داشتن یا شما شنیدید یا خوندید یا در دنیای ذهنیتون ساختید که با همسرتون تو این زمینه سازگاری نره. ای بسا اتفاقا با ایشونه که قرار نیست به این جزئیات اهمیت بدید. حتی میدونی نظر علمی گفته میشه که روزی که شما با یه کسی اینتیمیسی و صمیمیت دارید، نه حرفی میزنید برای دفاع از خودتون، نه حرفی میزنید برای حمله به او، نه تو حالت پروتکتیو و حمایتی به خودتون میگیرید، نه حرفی میزنید که اصلا ازش بعد از حرف زدن تا پشیمون بشید. اصلا پشیمون نرم گفتم اشتباه کردم نفهمیدم و به خودم دارم میگم، تو به تو هم نمیگم، تو میخوای فکر هرجوری بخوای فکر کن. حتی از نظر علمی گفته میشه اون سوال میتونه بکنه، شما اصلا جوابش هم نه، شما هر چیزی ازتون سوال کنه جواب میدید، همسرتون سوال کرد جواب ندید، فکر کن نشانه صمیمیت، حتی تو همونجا پیش میرن. فهم خانم اشاره کردن فکر میکنم به کتاب وضعیت آخر یا ماندن در وضعیت آخر که ترجمه کتاب قسمت اولش آماکی یواروکی هست، بهترین کتاب است برای خودشناسی، حداقل این اولین قدم هست. دقیقاً اشاره کردن در اونجا میگه که اگه شما کسی رو دوست داشتید خیلی صمیمی عاشقانه روز تولدش هم یادتون رفت، در حالی که شما حرفتون این است که این که عاشق منه 20 ساله تولد من یادش رفته، دقیقاً به خاطر اهمیتتونه که یادش رفته، ممکنه عکسش هم باشه ولی غالبا به خاطر اهمیتتونه، در حالی که من با آدمی که نگرانم که گله میکنه و شکایت میکنه اصلا مینویسم تو دفتر، ممکنه حتی بوقم بذارم دستگاهایی که من دارم بزنه به همکارم یا مسئول کارهای دفترم بگم اینو بنویس یادت باشه اینو یاد من بنویس. چرا؟ برای که حوصله جنگ و دعوا با شما رو ندارم. به همین که بسیار از اوقات جمله گفته میشه که بین احباب تسقط آداب، یعنی بین دوستان و عشاق آداب میرزه به هم. شما به همین که تو خونه با همسرتون که راحتید، لباس و آرایش و حرفتون و صحبتتون و اینا همه چی عادیه، با آدمای دیگه این کارو نمی‌کنی. بنابراین من یه کمی فکر میکنم برخی از اوقات ماجرای حرمت و احترام رو ما اشتباه میکنیم. ما همچنان یه نگاه سیستم هایرارکی داریم که یکی بالاست یکی پایین و انتظاراتی داریم با اونجا گرفتار میکنیم، در حالی که سیستم حرمت اینه که من مطمئن باشم شما من رو قبول دارید یا من رو دوست دارید یا با من رابطه خوبی دارید یا موافق منید. چه اهمیت داره که الان راجبش کدوم موضوع علیه من یا مخالف نظر من حرف بزنید؟ چه اهمیتی داره؟ اصلا مهم نیست. روزی من مسئله دارم که شما ظاهرا موافقت میکنید یا دلی به لالای من میذارید، اما باطنن انگیزه و نیت و هدف شما را اگر مطمئن باشم یا به درالی بدونم با من بدید، اونه که مسئله منه. به همجه است که مهم نیست که مردم چی میگن، مهم این است که چرا میگن. وقتی چی میگن شما ملاک قرار میدید، خب گرفتار میشید. برای بسیار از آدم‌ها با آداب و رسوم ما حرکت نمی‌کنن، مثلا مرد و زن از این باید بسیار متفاوتن. این جمله که شما میگید او باید بدونه، نه اون باید بدونه ولی نمیدونه، ولی مهم نیست که نمیدونه، چون شما رو میشناسه چه فرقی میکنه. این شما دیدید که حتی تا گفتید گفتم شما بهش بگید. علتش این است که توی رابطه صمیمی آدما قرار نیست نگران چیزی باشن، آدما اول حرف میزنن بعدن فکر میکنن، آدما عمل میکنن بعد فکر میکنن. در حالی که تو رابطه‌ای حساب شده ما از اول فکر می‌کنیم، مزه می‌کنیم، مشورت می‌کنیم، حتی تمرین می‌کنیم که حرفی رو بزنیم. چرا؟ برای که وحشت داریم. روزی که خودمون رو خوب می‌دونیم، دیگران رو خوب می‌دونیم، رابطه رو خوب می‌دونیم، چه نگرانی است؟ من بارها عرض کردم خدمتتون، دوستانی بودن از من تعریف کردن ولی اصلا کاملا نیتشون رو، حتی حرفاشون آزاردهنده و چندشاور بوده، و دوستانی بودن که اعتراض و انتقاد کردن و خیلی هم تند و تیز بودن، ولی این تند و تیزیشون نشانه صمیمیت و محبتشون بوده. چه اهمیتی داره؟ مثل بچه من داره میدوه بره زیر ماشین، نهره میکشم سرش و دستشو میگیرم پرتش کنم اونور، اون میتونه برگره بگه من باش مهربون نبودم یا سرش داد زدم، من جلو مرگشو گرفتم، من که علیه او کاری نداشتم. بنابراین اون رو تفکیک کنید و در ارتباط با همسرتون هم یه نگاهی مجدد به موضوع بکنید، ببینید که چگونه میتونید ببینید. اگه دلتون خواست یه رفع دیگه بیاد با هم صحبت کنیم، چون من دوست عزیزی از ساعت 3 رو خط هستن، ایشون رو باید حتما بیارم، ولی یه ذره خواستید تو این چارچوب مشخص یا درباره خشم به طور کلی یه وقتی یه تشبیه خوشحال بشم با هم صحبت کنیم.
خیلی از شما متشکرم.
تمنام دارم. خواهش می‌کنم.
سلامتی می‌کنم براتون.
لطف و محبت دارید. سپاسگزارم. مرسی. خواهش می‌کنم. شنگ و رجبند بعد از چند پیام با ما باشه.
این برنج حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
با زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا تویی و منم زغزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی دونه‌های توپر و سفیدش از سایر برنج‌ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی‌نظیر و کیفیت استثنایی دقیقا همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده.
خب ماشین لمنه دیگه، مثل بی ام دبلیو من که مشکل فیل انجکشن داشت، کلی گاز میخورد، استارت میذارم تا تازه روشن بشه، خیلی هم قدرتش کم بود. مثلا وارنتی هم داشتم، آخرش وکیل گرفتم که ماشینمو برگردوند و بیشتر پولم هم برام پس گرفت.
کدوم وکیل؟
وکیل لمون لاب پیام شاهیان.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر دیلرها به کار می‌گیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در سی‌وی‌تی ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
آیا شما از آن دسته افراد هستید که علاقه دارید به کنسرت خوانندگان مورد علاقه خود بروید، اما گاهی اوقات به دلیل مشغله کاری نمیتوانید بلیت برگزاری کنسرت ها را بخرید و یا با دیر اقدام کردن فرصت تهیه بلیت های مرغوب را از دست میدهید؟ ما به شما پیشنهاد میکنیم با مراجعه به بخش تیکتس در club670.com بلیت کنسرت هنرمندان و مراسم مورد علاقه خود را به سادگی تهیه نمایید.
اکنون در club670.com بلیت های کنسرت بلک کات اند سیلوئت که در تاریخ یکشنبه 10 جولای، استنداپ کمدی علی فخردین که در تاریخ یکشنبه 10 جولای، و کنسرت سیاوش قمیشی و شادمهر عقیلی که در تاریخ شنبه 23 جولای برگزار می‌گردند برای تهیه در اختیار شماست. حتما به club670.com سری بزنید و بلیت های خود را تهیه کنید.
فقط 395 دلار مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ رو دادم برای دنتال ایمپلانتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات از اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلانتس با 20 سال تجربه. 877-7395-395 مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان. Oh, 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 oh
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کلوپ روتاری رنج و پارک فردا یک شنبه ششم در اولین جلسه خودش من درباره عقل و خرد سخن خواهم گفت، ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر در المپیک کالکشن، با صرف نهار همراه خواهد بود. چهارشنبه ششم 12 تا 2 بعد از ظهر کلوپ روتاری در المپیک کالکشن. همچنین آقای دکتر محسن محمدی فردا از ساعت 3 تا 5 و 13 و 20 هم همینطور کنفرانس رایگانی خواهند داشت درباره نورو فیدبک، تست تووا و استفاده از نورو فیدبک برای معالجه ADD و ADHD. ورود رایگان هست ولی آزاد نیست، باید لطف کنید به دلیل محدود بودن جا جای خودتون رو رزرو کنید. شما تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-66-66 818-451-66-66. همچنین با آقایتون میرسونم که این یک شنبه سمینار عدالت و مجازات در شهر بیورلی هیلز برگزار خواهد شد. نگاهی است از دیدگاه فلسفی، روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، قانونی به موضوع عدالت و مجازات و مجازات اعدام و گفتگوهایی که در این زمینه هست که من با دو پسرم فرید که لیسانس و فوق لیسانس و چندی قبل هم جشن دکترا یا پی اچ دی روانشناسی شده داشت و پرهام که لا رو داره، ام بی ای رو داره و پی اچ دی شو در دانشگاه برکلی در جهت اقتصاد و بیزینس و کارهای از این قبیل میگیره، سخنی به زبان فارسی انگلیسی خواهیم داشت. ورودی $30 هست. کارت ورودی رو میتونید یا از طریق تیکت مستر بگیرید که از اینایی داره، یا به وبسایت من holakui.com سری بزنید، یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید، و یا لطف کنید از کتاب فروشی پارس، کتاب سرا، شرکت کتاب و یا سوپر ایرواین و یا آنی مارکت که تیکت ها در اختیارشون، چون صندلی ها شماره گذاری شده، ولی دم در ما به اندازه همه دوستان جا داریم. همه دوستانی که معمولا به این کنفرانس ها تشریف میارن با چای و شیرینی و قهوه هم از شما پذیرایی خواهیم کرد. بنابراین یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در 8440 خیابان ویلشر در سابان تیاتر واقع در شهر برولیز بین لاسینگا، ببخشید بین سان ویسنته و لاسینگا این برنامه برگزار خواهد شد. همچنین یادآور میشم که من از روز 15 جولای در 15-16-17 در لندن هستم، 18 در کوپنهاگ، 28 در ملمو، 29 در گوتنبرگ، 30 و 31 در استوکهلم، اول و دوم آگست در برلین، سوم و چهارم آگست که چهارشنبه و پنجشنبه هست در فرانکفورت، جمعه و شنبه که پنجم و ششم هست در کل، و هفتم آگست در که یک شنبه هست در هامبورگ خواهم بود. برنامه ها را از طریق وبسایت من holakui.com holakouee میتونید دریافت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
سلام، بفرمایید خانم. شما نفر آخر ما بودید، پنجم، بفرمایید در خدمت
هستم. اشکال نداره. من چند سال میخوام زنگ بزنم دیگه، امروز
زدم.
من سوالی که داشتم راجع به دختر 10 سالمه.
بعد لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. الان میشنوین؟
بله بفرمایید.
من دخترم 10 سالش، در واقع یه ما دیگه میشه 11 سالش، فقط داره از کلاس 5 میره به کلاس 6 و این مجبور مدرسه عوض بکنه چون که سیستم مدرسه، و من با شوهرم در الان با هم یه سری جر و بحثایی داریم که شوهر من میگه که این مدرسه باید بره که دوستایی که در کلاس 3، 4، 5 بوده همه با هم باشن، و خود شوهرم هم اونجا درس میده. من میگم که این یه مدرسه ای هست که از نظر سکور و از نظر ایژوکیشن و اینا خیلی یکم بهتره، و سر این موضوع ما یه ذره با هم اختلاف داریم، و دلیلی که من میگم دارم بخواد دخترم بره این مدرسه دیستریکی که شوهر من درس میده بیشترشون ایژیانن و موستی 60% ایژیانن، بقیهش هم هسپانیک، which از یه لحاظ خوبه چون همطور که میدونین ایژین از نظر اسکور و چیز خیلی بالاترن. ولی من
خوبی شهرته نمیدونم چه حرفتون درسته ولی من نمیدونم فایدهش چیه. نه ببین بذارید من بولم به چه سوالی ازتون بکنم، چند تا مطلب روشن چون دلم بخواد اگه حرفی هست بزنی. ببینید عزیز، اولا ما به امریکا اومدیم که با امریکایی ها زندگی کنیم و الا اگر ما میخواستیم بریم چین و کره میرفتیم چین و کره، هیچ عیب و ایرادی تو اونا نیستا. و الا شما در امریکا اگر ارتباطات بچه ها بیشتر، نمیگم اصلا ابدا، بیشتر با امریکایی و ایرانی باشه بچه های ما همه گونه براشون بهتر. پس این شماره یک. نتیجتا جایی که همسر شما میرن اگر بیشتر جمعیت غیر امریکایی و غیر ایرانیه، از نظر اون ترکیب جمعیت و فرهنگ ها جای مناسبی برای رشد بچه نیست. برای آدم بزرگسال ممکنه، یعنی من یه محیط ایرانی یا امریکایی یا ایرانی امریکایی رو حتما ترجیح میدم به یه محیط پرس کنید چینی، ژاپنی، کره یا هر جا، یا اسپانیش با یه مخلوط کمی امریکایی، برای که در حالی که فواید بسیار داره مضراتی هم داره. این شماره یک. دومین مسئله برمیگرده به تفاوت‌های اکادمیک. خیلی من به اون اهمیتی قائل نیستم مگر برای بچه‌های استثنایی، برای که بچه‌ها قرار به مدارس برن که بدرخشن، یعنی جزء 10% بالا باشن. اگر فرضاً شما توی کلاس 30 نفره جز اون فرض بفرمایید که 3 تا 5 تای اول، من باش راحتم، ولی اگر بره توی مدرسه که همه باوشن بشه 10 12 هیچ امتیازی و ارزشی نداره. بنابراین چون مسئله اصلی درخشیدن و احساس خوب بچه‌هاست که در اون بالا قرار دارن که پیش برن تا اینکه اون وسط رو ته باشن که له بشن و عقب بیفتن. سومین مسئله، موضوع فوق‌العاده مهمه، این است که بچه‌ها باید با دوستاشون برن بالا. یعنی توش اصلا تردید نکنید که ما بچه ها ریشه هاشون دوستاشونن. تا کودکی اول اسباب بازیه، بعد میشه هم بازی، ولی از 6-7 سالگی بعد دوسته و اصلا نمیشه اونو نادیده گرفت. یعنی مسئله مهم دوستی است و دوستی ها رو کندن و بردن اشتباه بزرگی است. و مهمتر از همه اینا میل فرزند شماست، یعنی بر هر دوی شما غلبه داره. اگر دختر شما با اطلاعات کمی که میتونه داشته باشه، چون به هر حال فهم و شعورش رو داره، ولی به شما و پدرش بشینید و اطلاعات رو بهش بدید و بهش بگید که دخترم کجا میخوای بری، اگر دوستاش رو انتخاب کرد میره سراغ دوستاش. یعنی موضوع اصلی و اساسی دوستاشن، حالا کره‌ای باشن، اسپانیش باشن، ایرانی یا امریکایی باشن، چون موضوع اصلی و اساسی اوناست. و در نتیجه اینکه شما این مجموعه رو چجوری میبینید، من گرچه بسیار از حرفا رو از شما شنیدم درباره مدرسه فهمیدم ترکیب چه است، ولی درباره اینکه دخترتون دوست داره کجا بره نشنیدم.
راستش بخواین دختر من بس بعضی وقتا مثلا باباش میگه که من میخوام پیش دوستان باشم، بعضی وقتا که با منه میگه نه من میخوام برم مدرسه جدید دوستای جدید پیدا کنم. ولی دلیلی که یعنی من خودم واقعا
صبر کنید عزیز تو این موضوع دیدید که تو عرضم ولی مهمترین، ای واقعا دختر شما، نه به خاطر ترسی که از شما داره و فکر میکنه که شما اونو میخواید، صمیمانه صادقانه میگه میخوام برم دوستای جدید پیدا کنم، اتفاقا یه معنی داره. با اون معنی دو چیزه، یکی اینکه با اون دوستا خوب و خوش نیست که اتفاقا این مهمترین دلیل تغییر مدرسه است، و دوم که اون محیط رو دوست نداره. بنابراین اگر دختر شما به این سمت متمایله، یا حتی نه 50-50 60-40 میخواد بیاد مدرسه تازه، 60 میخواد بره با دوستاش، من حتی ترجیح میدم بره مدرسه تازه به خاطر ترکیب جمعیتش.
درست اینه حرفی که من به شوهرم میزنم، برای که من این مدتی که مثلا از نظر تحصیلم اگه دو تا شو، چون دختر من جزء گیت خیلی نمره‌هاش همیشه بالاست، بهش میگم که به غیر از تحصیل این اکسپریانس و اون تجربه‌ای که این با دوستا به من سوشال گروت مثلا تو این به خاطر کالچر ایژیانا، مثلا خیلی الان 2-3 سال توی مدرسه است، مثلا یه تولد نرفته یا سلیپ اوور نرفته، نه که به خاطر با دختر من جدا باشه، کالچرشون فرق میکنه با وایت امریکن یا اینکه با پرژیان ها که مثلا گت توگیدر کنن.
منم به شوهرم میگم، میگم که من نمیخوام این اون اکسپریانس ها رو از تو زندگیش یعنی میس بکنه که نتونه اینا رو داشته باشه. و حالا من هم
نه اونو با تو موافقم، کلیت چون موافقم، ولی اگر یک مدرسه بهتر باشه که شما میگید نیست، اگر دخترتون اون دوستا رو بخواد، اگر با همون دوستا خوب و خوشه، شما این رو میتونید یه جور دیگه تجربه کنید. بله، تجربه مثلا اینکه شب یه جا بخواب و اینا رو همیشه میشه با فامیل و دوستان و یا تو کمپا فراهم کرد، یعنی اون تجربه تجربه اونقدر مهم و اساسی نیست، مهم رضایت خاطر دخترتون. ببینید شما از عرض من بلافاصله اون نتیجه رو گرفتید که البته اگر با توجه به اطلاعاتی که شما دارید اون نتیجه میشه گرفت، معرفی ندارم. اگر دختر شما، باز دارم تکرار میکنم، تحمیل نکنید عزیز، برای که بعد گرفتار میشید، یعنی اینجاست که برخ از وقت میکس اور بریکس، یعنی میسازه یا ویران میکنه. اگر دختر شما واقعا بدش نمیاد که دوستای تازه پیدا کنه و محیط دیگر مدرسه‌ای که شما مورد نظر دارید محیط بیشتر امریکایی هست، من فکر کنم جا رو بهتر عوض بشه. چون ببینید بچه ها باید خیلی نظر بد و منفی داشته باشن تا بخوان از دوستاشون جدا بشن، چون بچه ها با دوست بدم میمونن. بنابراین این روزی که بچه ها دو دلن که با این دوست بمونن یا نمونن، معناش نیست که این دوست رو نمیخوان، یعنی تو این مورد بسیار مشخصه. نتیجتا اگر دختر شما که اوله و اصل اوست ترجیح 80-90% میده با دوستاش باشه، شما رها کنید. اگر حتی 60% میخواد با دوستا باشه، 40% میخواد بره مدرسه تازه بره، برای اینکه به نظر من اون تجربه مهمه. ولی اگر نه، مسائل دیگری مطرحه، مسئله بهره هوشی ایناشو متوجه هستم، و بعدم همطور که شما گفتید اونا یه مقدار خورده فرهنگ خودشون رو دارن و اون خورده فرهنگ ها یا سب کالچرایی که اونا دارن، برخی از وقت بچه ها رو به اندازه کافی که ایرانی هستن و امریکایی هستن، حالا دیگه فرض کنید فرهنگ های دیگه هم درش بیامیزه. برای آدم بزرگ سال خوبه، برای بچه خوب نیست. همونطور که مخلوط کردن زبان هاست یا مفهوم کردن مخلوط کردن مفاهیم ارزشی یا فرض کنید حتی ورزشه که شما بسکتبال رو با فوتبال رو فرض کنید والیبال رو مخلوط کنید، از توش چی در بیارید. خیلی از وقت تو دوران کودکی این تفکیکه و نظم مسئله فوق العاده مهمی است. به همین است که به جای اینکه شما با هم درگیر بشید تو اختلاف داشته باشید، مسئله حل کنید، ولی یادتون باشه مهمش رسیدن شما به توافقی که بعدن اون رو علیه هم دیگه استفاده نکنید. اگه دخترتون خوشحال یا ناراضی بود، این رو به عنوانی که نظر من درست بود کار نمی، چون نظر شما یه نظری است که اساسش حقیقت است و مصلحت و منفعت فرزندتون حالا مخالف عقیده شما بود بود. این مورد اولشه. و دومم سر این موضوع ها فرزند شما تعیین کننده و تصمیم گیرنده قطعی و نهایی است. حالا دوستایی که فرزند شما تو اون مدرسه دارن بیشتر کجایی هن؟ ای پنج تو داره کجایی هن اونا؟
سه تاشون چاینیز هن، آنر سکول ستیورنت هم مثل خودش، دو سه تاشون ممکن هسپانیک باشن.
نه نه امریکایی داره نه ایرانی؟
نه، و ما محله نیستیم که ایرانی ها زیاد نیستن.
حالا اگر همسرتون اینجا بوده الان جواب ایشون من چی بود؟
مهم نیست، از با تا اینکه با دوستاش هپیه.
نه اون حرف درسته، اون حرفی که با دوستاش هپیه است، ولی شما تو امریکا نداشتن تجربه با امریکایی‌ها بودن که بعدن احتمالاً این مقدار زیادی از زندگیش با امریکایی‌ها و کمی هم با ایرانی‌هاست.
من چون شوهرم خودش امریکاییه.
خب شما دیگه خانم اومدید اینجا طوفان به پا کردید.
ولی یه چیز من کانسرن دیگه من بود اینی که چون این قبلا همین که پدرش تو اون مدرسه است و درس میده، من پوزتیو شوهرم اونو پازیتیف میدونه، من نمیدونم.
نه مهم دخترتون چی میدونه فقط،
برای که خیلی وقتا اچیومنت آدم خیلی سمارت همه کار میکنه، من میترسم اینو یعنی دیدم کیسایش که بچه های دیگه فکر میکنن چون بابا
اونش مهم نیست، فکرش مهم نیست دخترتون چی فکر میکنه. دخترتون بودن پدرش رو تو مدرسه دوست داره، باعث افتخار و سرافرازی she is proud of that or not that's a question. یعنی اون مسئله است، یعنی اوناش مهم نیست، این که حالا دیگران فکر کنن این نمرش رو ای دادن به خاطر پدرش اینجاست پدر. و علاوه قالب اوقات که حرف مفته، بله اصلا رقابتی در اون حد و سطح وجود نداره جز رقابت‌های کودکانه که آدم‌های بزرگسال قرار نیست خودشون درگیر کنن. اینی که من فکر می‌کنم ملاک رو بذارید روی فرزندتون، ولی حالا که گفتید همسرتون امریکاییه، به هر حال خود شما از این کارا کردید، بازم ادامه بدید دیگه. به هر حال روزی که شما ازدواج می‌کنید با یک کسی که از فرهنگ متفاوتی است، مثلا دختر شما چه زبونی رو می‌دونه؟
هم فارسی هم انگلیسی.
خب وقت شما فارسی حرف میزنید شوهرتون نمیگه شما چی میگید به هم؟
نه.
اوکی.
نه خون برش مهمه.
شما فرزند دیگه چی هم یه دونه داری؟
بله ما هم یه دونه رو داریم. شوهرم از خانم قبلیشون یه پسر 19 ساله دارن که کالجه.
ولی
این هم یکیه. من بیشتر کانسرنم همین بیشتر سوشال اکسپریانس هایی که از دست خواهد داد.
خب آخه یه ذره حالا میشه فهمید همسر رو. آخه همسر امریکایی شما که میاد زن ایرانی میگیره خیلی معلومه با فرهنگ ها مشکل نداره، برخی از وقت با ایرانی امریکایی مشکل
داره. بله بله بعضی وقت من میگه تو من ریسیست شدم، میگم نه نه باید بینگ ریسیست، باید هم بهترین آدم برای
نه اون انتخاب قضا که نشان دهنده این است که ما رئیسیستیم که ایرانی انتخاب میکنیم نه جواب کنیم. نه اونا رو با هم مسائل نهاد مخلوق که برون من با پایان وقت نمیستم، ولی خوش آشان با تون صحبت تمنا میکنم. خیلیش من لطف کردیم شنگ رجمن. به پایان برنامه رسیدیم، چون 30 ثانیه مونده. من فقط یادآور میشم فردا کلوپ روتاری رنج و پارک از ساعت 12 تا 2 من درباره عقل و خرد و نظری که در این باره دارم سخن میگم، با صرف نهار همراه هست. و فردا هم آقای دکتر محمدی برنامه دارن. اگر مایلید درباره نورو فیدبک اطلاعات بگیرید 818-451-66-66. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
You know, this is not what I thought I'd be doing today.
What? You have big plans?
Hey, a girlfriend wanted to drag me out shopping with her. Instead, here we are face to face one of the worst wildfires this area has seen in years. Man, it's gonna be crazy up there.
Yeah, pretty intense, huh?
Hey, that's exactly why I joined the Guard.
The National Guard is a unique force. Citizen soldiers who are just as prepared and committed to do battle with nature here at home in our communities as they are against the enemies of our nation. These are your neighbors. Men and women who work or go to college, have families, hobbies, live life to the fullest. They train part-time, close to home, and they are always ready.
A lot of those houses up there are in serious trouble. You ready?
You gotta be ready. This is what it's all about.
Can you handle the heat? Learn more about protecting the people in your community. Visit NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcast.